نه من یه تقلبم هم رسوندم، گفتم برای سال 1380 یه بازه زمانی بوده از سال 1372 تا سال 1382 اصلا چکی تحت عنوان تضمین و چکایی که بابت وعده بوده و وعده دار بوده جرم بوده، یعنی ممنوعیت قانونی داشته. نه نه ببین، نه این ممنوعیت ماده‌ای که ممنوعیت داره برای قانون صدور چک به ده سال، یه بازه 10 سال است، از سال 1372 تا سال 1382 ممنوعیت بوده. این ماده‌ای که این قانونی که من به شما گفتم دقیقاً برمیگره به اون ممنوعیته و همچنان هم سر جاشه. این قانون صدور چک اومده چند تا اصلاحیه خورده، سال 97 اصلاح شده، سال 1400 اصلاح شده، ولی این ماده همچنان هم منسوخ نشده و سر جاشه. یعنی تو معاملات دولتی اگر بخوان چک بگیرن بابت تضمین با این ممنوعیت قانونی میده، اگر که این کار انجام بدن داره خلاف قانون این کار انجام میدن، یعنی کاری که انجام میدن قانونی نیست. به خاطر اینه که توی عوام هم بیشتر، حالا شما وکیلی میگین چک بهتره، اطلاع دارین از ماده 23 قانون صدور چک، ولی عوام هم بپرسین میگن تو معاملات دولتی صفه میگیرن، خود بانکی ها صفه میگیرن. در صورتی که حالا من امروز سعی کردم زیاد وارد تاریخچه نشم، ولی بعضی جاها مثلا اینکه بخوام کد رهگیری بگیرم یا مثلا مثل همین ماده قانون خاص مقرره خاص چون به اون ممنوعیت اون سال برمیگرده، به خاطر همین حالا ماده هم من اگر که پیدا کردیم این نه ماده شیشه، ماده شیشه قانون بله قدیم این مسئله ممنوعیت داشته، یعنی نهی در فساد داشته در واقع دیگر اصولی هم بخوایم بررسی بکنیم. پس این به عنوان مقدمه بود که چک بگیریم یا صفحه، بررسی کنیم که به عنوان دارنده این، به عنوان صادر کننده این داریم مشاوره میدیم به نماینده یک شرکت، و حالا جلوتر بیشتر بریم من میگم که اون نماینده شرکت چی کار بکنه که مثلا تضمینش که سر جاشه، اما بابت این سوء اثرش چه راهکاری به عنوان وکیل میتونیم بهش پیشنهاد بدیم. بریم سراغ انواع چک. با قانون صدور چک کاری ندارم، اون چک ها رو به صورت حالا کلاسیک اومده تعریف کرده، چک هایی که الان در حال حاضر تو بازاره، در چک هایی که الان در حال حاضر مردم صادر میکنن و ما باهاش سر کار داریم، حالا چه به عنوان وکیل چه به عنوانی که خودمونم بخاطر به عنوان بخشی از جامعه داریم از چک استفاده میکنیم. قبل از اینکه بیام انواع چک رو بگم، بیایم یک موضوعی رو بررسی بکنیم، دو تا موضوع رو که همین الان سنگامون رو با هم با بکنیم. ما یه چک داریم، چک تضمین شده، یه چک تضمین داریم، یعنی چک بابت تضمین، همون که میگه که نمیتونی اگه چک بابت تضمین باشه نمیتونی اجرای مستقیم ماده 23 رو بگیری. این مسئله رو تفکیک قائل باشید، چک تضمین شده رو شما صادر کنندش نیستی، چکی هست که میری بانک به عنوان متقاضی، همون چک رمزدار، همون چکی که تو معاملات هست شما بگید دفترخونه کتم ثمر معامله رو، دفترخونه که همین جوریش الزامی نداره به شما گواهی عدم حضور بده، باید بری ثابت بکنید که آقا من آمادگی دارم، اینم کتمه حسابی که قرار بوده ثمر پرداخت بکنم. همین جوریش هم دفترخونه ها با احترام برای کلیه دفترخونه دنبال بهانه هستن که به شما گواهی عدم حضور ندن. این چک اونجا کاربرد داره. یه نکته هم میخوام بهتون بگم که حالا اگر اونایی که خیلی انشالله که همتون تیز هستید، ولی اونایی که از این نکته بخوان موضوع رو بگیرن، برای اونها میگم این چک تضمین شده، قابلیت رهگیری و قابلیت اینکه استعلام و قابلیت توقیف و این آقایون فکر کنم بهتر متوجه بشن بابت مهری و این چیزا نداره، فقط یه دوست خوب میخواد، همین. یعنی این که من میتونم کلیه مال و اموالمو تبدیل به یک چک تضمین شده بین بانکی و رمزدار بکنم و دیگه هیچ کس نمیتونه دیگه اینو توقفش بکنه، همین پیش همون دوست خوب من میمونه، حالا اونایی که بعد مطلبو بگیرن گرفتن. خب بریم سراغ انواع چک. توی بازار دو تا چک داریم، چک یا قدیمی یا جدید. چک هایی که آقای بخشی خیلی معذبی، یه ذره صندلیتو بکشید چون نگران گردنتم. سلامت باشید. دو تا چک داریم، یا جدیده یا قدیمی. چک های قدیمی یعنی منظورم غیر صیادیه، این جدید ها یا صیادی هن، نسل اول که نخودی رنگ بود برای سال 1397 به بعد اومد. نوع دومش چک هایی که بنفش رنگه که الان هم هممون درگیرش هستیم و یه رای وسط روی هم در موردش اومد که متاسفانه یا خوشبختانه هیچ به نظر من این رأی وحدت رویه باید بیاد اختلاف بین محاکم و شعبه ها رو حل بکنه، نه اینکه دامن بزنه. حالا بین حقوقی ها متاسفانه اینجا افتاد که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه قابلیت استماع رو نداره، در صورتی که به نظر خود من به شخصه، حالا میگم تعدادتون زیاد قول نمیدم قانعتون بکنم، ولی این رأی وحدت رویه این رو نمیگه، برداشت نمیشه از این. حالا برای اینکه بخوام به شما ثابت بکنم و حداقل که به فکر دعوتتون بکنم، رأی وحدت رویه 870 من این رأی وحدت رویه علاوه اون قسمت که خودم میخوام رو میخونم و شما میتمرکز بکنید ببینید که این رأی وحدت رویه که من میخونم با آنچه که در چک نوشته شده یکی هست یا نه، که میخوام یک برداشتی ازش بکنید. رأی وحدت رویه میگه اگر روی چک صراحتن نوشته شده بود صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. این نکته رو توجه بکنیم، فاقد اعتبار است. حالا اون دارنده برگه چک علارغم اینکه این مسئله تو چک مندرج شده و بدون اینکه چک ثبت بشه اون رو بپذیره علیه خودش اقدام کرده و از مزایای چک محرومه. این رأی وحدت رویه که بر اساس این همکاران ما تو فضای مجازی همه جا افتاد که برگرفت، همه جا افتاد که این دعوا قابلیت استماع نداره، یعنی این برداشت از این قسمتی که من خوندم شد. خب حالا بیاید خود چک، من امروز خواستم یه چک بیارم، متاسفانه چون من اصول مستندات از موکل قبول نمی کنم عکسشو گرفتم، خواستم کپی هم بگیرم فراموش کردم. حالا با گوشیاتون هم میتونه قابل سرچ هست که متنی که داخل خود چک نوشته شده رو ببینیم، ببینیم آیا متن رأی وحدت رویه همون چیزی هست که داخل چک نوشته شده که ما بیاییم نتیجه گیری بکنیم که پس دعوای الزام به ثبت در سامانه قابلیت استماع نداره. خب هیچ کی چک نداره الان؟ داری؟
الان میگم
سیدی جدید لطفا باشه. اجازه بدی من فکر کنم شما دیر بودی در ادامهش میرسیم دیگه انشالله. اگر به پاسختون نرسیدین من هم در آنترک هستم، هم آخر جلسه هستم، چون به دوستان قول دادم یه سری مواردو برسم بگم. اگر سوال شما هم به پاسختون نرسیدین من آخر جلسه و بین آنترک هستم که در خدمتتون بابت این موضوع پاسخ بدم. خب نه ببینید الان متن چکی که اینجا وجود داره نوشته شده کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است. آیا اون رأی وحدت رویه که من خوندم با این یه مطلب رو داره میگه؟ نه، میگه کارسازی چک یعنی پرداخت چک منوط به ثبت در سامانه است. برای رأی وحدت رویه چی میگه؟ میگه صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج سامانه فاقد اعتبار است. این دوتا اصلا قطعاً یه چیز واحد رو نمیگه. و طبق اصل تازه از اونم بالاتر من یه موضوع دیگه دست شما در نکنه. متشکرم. خب یه چیز دیگه، همون سالی که رأی وحدت رویه اومد با یه دستورالعمل هم در همون سال اومد، دستورالعمل حساب جاری ماده 6 داره که توی ماده 6ش نوشته شده که حتما این عبارت باید توی چک ها قید بشه، عبارتی که همین الان هم من از روی چک خوندم، نوشته کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت، انتقال آن در سامانه صیاد است. حتی رو میگن این دستورالعمل هم نگفته اون چیزی که تو رأی وحدت رویه است توی چک ها درج بشه و من دارم خلاف اصل صحبت میکنم، میگم که دعوای تو رو نمیشنوم، دعوای الزام ثبت در سامانه رو نمیشنوم، اصل بر از استماع دیگه البته، ولی تو رویه حالا اینجوری نیست، ولی اصل و تو کتاب آن چیزی چیز که میدونیم اینه که اصل بر استماع دعاویه، ولی شما توی این رأی وحدت رویه داری میگی خلاف اصل داری صحبت میکنی، بعد توی متن چک هم اون چیزی که تو رأی وحدت رویه اومده رو ننوشتی. پس من البته که رأی وحدت رویه تازه اومده این هفته هم یه پرونده دقیقاً اینجوری به من مراجعه شد و شانس آوردن که طرف مقابل ثبت کرد، چون اگر ثبت نمی‌کرد من اولین اقدامی که می‌کردم الزامش می‌کردم که بره داخل دعوای الزام به ثبت در سامانه رو دعواشو مطرح می‌کردم، چون این رأی وحدت رویه نمیگه که این چیزی که در چک نوشته شده و آنچه که در دستورالعمل حساب جاری هست رو نمیگه، اینا دو تا چیز متفاوته و اگر می‌خوای بگی من دعوای تو رو نمی‌شنوم یه استثنائیه که نیاز تصریح داره، رأی وحدت رویه اون تصریحه نیست. حالا میتونه نظرات مخالفی هم شما داشته باشین ولی نظر من این نیست، حداقلش اینه که یه فکری بکنیم در رابطه با این موضوع. نمیدونم حالا دوستان دعوا رو مطرح کردن، چون با توجه به این رأی وحدت رویه وقتی میاد همون میگه خب دیگه این رأی وحدت رویه اومد و دیگه دعوا رو نمیتونیم مطرح بکنیم، ولی خود من اگر پرونده اینجوری به ارجاع بشه قطعا همچی دعوایی مطرح میکنم، میدونم که به چالش میخورم، ولی از رای رفت از رفیه من حداقل این برداشت نکردم که این دعوا قابلیت استعمار رو نداره.
وقتی که در خود چک نوشته شده صداحت در این داره که نحوه کارسازی به چه شکلیه. کارسازی پس از اعتبار بخشیدن به بحث چک هست.
ببین اینا میره تو تفسیر.
نه زمانی که اصلا به بحث تفسیر نیست، ما میگیم زمانی یک واقع داره یه بحث تجاری هستش که دارای اعتبار باشه و شرایط قانونی رو داشته باشه، زمانی که چک دارای شرایط قانونی نداشته
این شرایط قانونی نباشه، این جوری وضعیت نمیاد.
نه میخوام بهتون بگم این کارسازی نمیشه. هر دور وضعیت صراحتا داره میگه که اگر
قید شده باشه که قید نشده.
خب بعد ما میگیم که
قید نشده، یعنی من الان خوندم متن دیگه، متن چک از سرتا خانم گرفتم خوندم، متن رای وضعیت رویه رو خوندم و تازه رای وضعیت رویه میگه صراحتا نوشته شده باشه، یعنی اینکه تفسیر کنم و کارسازی به معنی اون از این چیزا نه. چون من دارم خلاف استثناء صحبت میکنم، میگم دعوای تو رو نمیشنوم. خلاف استثناء یه قاعده داریم، اصل عدم نشر و گسترش استثناء. شما الان تفسیری که داری میکنی داری چیکار میکنی؟ داری گسترشش میدی. رای وقت از اولی اینکه به اختلافات پایان بده.
ما یک موضوع داریم، این که ما بیان به این برسیم که آیا این چک قابل دریافت هستش یا نه، بچش قابل کارسازی هستش یا نیستش، و زمانی که به بحث کارسازی میرسیم میان میگیم که بله چون این چک دارای اعتبار هستش در نتیجه قابل کارسازی هم هستش، چون اگه ثبت نکنه در نتیجه ما میتونیم الزامش رو هم بخواد. اما زمانی که در اینجا ما میان میگیم چک فریادی برای وصول و مثلا این که وقت تجاری پیدا بکنه بتونیم ما بر اساس این اقدام بکنیم و از مزایای قانون چک بهره‌مند بشیم، نیازمند این داره که دارای اعتبار باشه. چیزی هم که مراحلش پیدا شده و دست آمال ثبت نشه فاقد اعتباره، و وقتی اعتبار نداره در نتیجه کارسازی هم ممکن نیستش.
این داره تفسیر میکنیم.
خب باید شما سجوده
نه من طرف نه من دارم من دو تا من متن رأی بعد از رضیه رو گفته عین آنچه که در من دارم میگم عین این متن رأی بعد از رضیه باید داخل چک بیاد نایمده نه عین متن تفسیر نمی کنم من رأی متن رأی بعد از رضیه رو دارم میگم اعتبار معلومه نداشت. اگه اعتبار داشت که میرفتی شما بانک باید الان پرداخت میگرفتی، کد رهگیری میگرفتی، اعتبار معلومه نداره. اگه اعتبار داشت که نمیشه دعوا رو مطرح نمیکنی، یعنی دعوا میکنی دعوا رو مطرح میکنی که بره تازه برای ثبت کنه. متوجه شدی؟ ثبت نکرده، ثبت نکرده. الان این رای وسط روی اومده، حالا جلوتر به خاطر گفتم که اجازه بدیم من کلامم منعقد بشه جلوتر بریم که شاید واقعا اصلا با خانم عزیزی این توشن دقیقا این همین الان اختلافی که اینجا به وجود اومده، وقتی اختلاف پیش اومده ما باید تابع اصل باشیم.
اصل میگه
نه
ببینید نه چون رای وقت از رویه جدید اومده و خورد به این تایم جنگ و این مسائل و اینا، فکر اصلا حتی اگر مطرح شده باشه من پرونده دارم از پارسال
که مثلا
نه این متنی که من از رای وسط رو خوندم ببین من برداشت و حالا اختلاف نظر هست
چکی که در سامان ثبت نشه از مقررات این قانون
دقیقا میشه معلومه
قرار نمیگیره، بنابراین چکی که ثبت نمیشه مهمترین نکته رای و تذبی هم ماده
ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده
ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده
ماده ماده ماده ماده
که اختلاف نظر بود در دادگاه ها یه سر از دادگاه ها استدلال شدی که بود بودم مگه ماده 23 یه سری مزایایی برای شکای فریادی نداشت ما قانون گذار بیاد یه قاعده رو ورد میکنه ضمانت اجراش رو باید بذاره، معنی نمیده که ماده 23 بیاد ورد بشه ضمانت اجراش رو نذاره، یعنی چی؟ یعنی چه قانونی میشه؟ از این جهت هم دادگاه ها میادن رأی میادن برای خود من این سوال بود، بعد هفته پیش بود، در روز پیش بود، رأی مرکز ظرفیت تحقیق خوند، اینجا درست داره میده استنادش به قانونه، ماده
21
مشررش، بله صراحتن گفته، بخاطر صراحتن گفته تابع مقررات این قانون نیست، از این قانون خارجه، یعنی چه
خالی یه مشکل دیگه که هست، شما اینکه ثبتش کنین همین دادخواستی بدین دفتر خدمات اینو چیز نمیکنه،
شما سایه بزن، من خیلی امروز میرسم، حالا اگه اجازه بدین یه ذره تعامل بکنیم، من امروز میرسم این سیاز مثلا تا جایی که میرسم آخر جلسه ایشالا با هم موارد رو که سوالاتی که هست مواردی که هست رو میگیم، چون من میام قول دادم تا یه حدی مطالب رو برسونم. خب یه سری هم یه اصطلاحی هست، من خودم اولی ما وقتی این اصطلاح رو شنیدم از موکلن، حالا پیشنهادم میکنم که البته کسانی رو توی جلسه میبینم که اساتیدی میبینم با کسب اجازه اونها خیلی تجربهشون از من جوان بیشتره، ولی خب پرونده چک رو وقتی که میگیرین، حالا هر پرونده ای رو سعی بکنید که اون ادبیات مربوط به اون عرفی که تو بازار اونها هستش رو هم یاد بگیرین. اولین بار که یه چک رو دوره کارآموزی بود گرفتم، بعد یه بازاری بود، یه سری الفاظی رو به کار برد که من گفتم مثلا کل قانتجارت خوندم این چی داره میگه، کامل لو داره میگه، چی داره میگه، یه لفظی رو به کار برد گفت جیرو کردن. کسی میدونه جیرو کردن یعنی چی؟ آفرین. ما یه حقوقی ها چی میگی؟ حقوقی ها میگی که اصل بر زهنویسی بابت انتقاله، اونها زهنویسی بابت زمانت، آنچه که ما استثناء میدونیم و میگن جیرو کردن، میگن ببر قضا فلانی این چکت رو بهت اعتبار بده جیرو کنه. اگر که من پیشنهادم اینه، حالا برای کسان که از من کوچکتر هستن، اون الفاظی که بین اون بازاریا هستش رو هم یاد بگیر، مثلا یه سر و گردن از اونها میری بالاتر،
قشنگ
دقیقاً، یا خیلی اصطلاحات دیگه اگه اینها رو بلد باشین به نظر خود من خیلی کمک میکنه که به اون همزبانی با موکل هم برسیم. حالا بریم الان دو تا سامانه معرفی بکنیم. یک سامانه مربوط به چکای مفقودیه که من حالا جلوتر میدیم بیشتر توضیح میدیم، تأمل بفرمایید. سامانه یه ساد 24 آی آره، بیشتر هم البته در رابطه با چکای سیادی نسل اول و چکای قدیمیه، چون الان چکای سیادی چون تو سامانه ثبت میشه اونا در رابطه با اونها گم شدن و مفقودی زیاد موضوعیت نداره. حالا جلوتر هم میدیم میگم که اون اختلاف نظرهایی که قبلا شورای اهل اختلاف و دادسرام گفت جرم نیست و مفقودی رو نمیپذیرفت و شورای اهل اختلاف میگفت به من ربطی نداره جز اون ماده مصرحی که صلاحیتای منو گفته نیست، و یه سامانه از این سامانه میتونه کمک بکنه، یه گواهی به شما بده وقتی که چکتون گم شده، حداقلش اینه که بعدها روی این چک اگر اقدامی شد توی اون سامانه شما چکتون رو ثبت کردین که به عنوان چک مفقودیه. سامانه بعدی سامانه نهابه، اکرونیمش میشه نظام هویت بخشی الکترونیکی. زمانی که شما یه چک میگیری به عنوان دارنده، برای خود من که مثلا بچه بودم خیلی سوال بود که وقتی من یه چک رو دارم بانک از کجا میفهمه که صادر کننده چک فوت شده، بعد میره حسابشو میبنده. چون تام دیدی تو فیلما نشون میده طرف میمیره، مامان باباش میمیره، میره امضا میاره چیز میکنه، بانک هم که نمیدونه. این سامانه وصل به ثبت احوال، یعنی طرف اگر ثبت احوال متوجه بشه که زودتر از بانک قطعا متوجه میشه که طرف دارنده ما فوت شده، از این طریق حسابا رو مسدود میکنه. خب البته الان این چیزایی که میگم فعلا مقدمه است، یعنی به مرحله اصلی این، فقط میخوام ذهنای مقدار تشخیص بشه که به مرحله اصلیمون برسیم. قدیما چیکار میکردن؟ قدیما چک رو که صادر میکردن یه مدلی امضا میزدن، حالا حسابشون اگه خالی بود که برگشت نخوره و سوء اثر هم براشون ایجاد نشه، یعنی نقص امضا میگرفت. ولی الان در حال حاضر به هر علت، اگر نقص امضا داشته باشه، عدم تطبیق امضا داشته باشه، هر علتی به جز ماده 14، به جز ماده 14 که دستور عدم پرداخت چک هست که مشتری به بانک میده، اونم راهکارش هم بهتون میگم که چی کار بکنید که این ماده سوخت نشه، بشه از این ماده استفاده بکنید. چون الان در رویه الان اگر که حالا یه سری اقداماتی رو انجام ندیم، اون یه هفته کاملا سوخت میشه و طرف هم میره خیلی راحت چکشو پاس میکنه. پس الان در حال حاضر چک به هر علت برگشت بخوره سوء اثر داره، و حتی اون نماینده هم که بهتون گفتم تازه باید بره یک دعوایی مطرح بکنه تحت عنوان رفع سوء اثر، و حالا هم اون دعوا رو من خواستهشو بهتون میگم، هم خواندگانشو بهتون میگم. پس الان در حال حاضر اینکه قدیم ها زرنگی میکردن چک و یه مدل امضا میدادن که سوء اثر نداشته باشه، این موضوعیت نداره. یه مسئله دیگه هم هست که میشه گفت که قانونگذار سعی کرده، البته سعی کرده از سیستم یک بارچه و آنلاین بانک ها استفاده بکنه و توی قانون صدورش سعی کرده از دارنده حمایت بکنه. الان سیستم وای توی طراحی شده که وقتی من میرم توی مقابل باجه بانک میشینم چک رو تحویل میدم، مثلا بانک من بانک سامانه، دست چکم خوب به حساب جاری میدم، حساب جاری منو بررسی میکنن میبینن که پوشش نمیده، توش مبلغ نمیده، بعد سامانه به صورت خودکار میره بقیه حسابهای من تو بانک سامانه چکار میکنه، رصد میکنه که ببینه میشه. قدیما حساب پشتیبان بود، ولی الان سیستم آنلاین بانک به صورت یک بار کسی که لازم نیست حساب پشتیبان این چیزا باشه، میره بقیه حسابهای منو بررسی میکنه ببینه که آیا مبلغ چک فرم میشه یا نه. اگر توی کلیه حسابهای من توی بانک سامان پوشش نداد مبلغ رو، به صورت آنلاین سیستم یک پارچه بانک به صورتی الان در حال حاضر طراحی شده که میره مثلا نگاه میکنن که خانم فرهادی توی بانک کشاورزی هم حساب داره، ولی به اون دارنده نمیان، پول رو نمیدن و بلوکه میکنن، مسدود میکنن تو حساب توی بانک های دیگه مبلغ رو. این در واقع از لحاظ حقوقی اگه بخوام صحبت بکنم مثل همون تامین خواسته که ما میگیریم که اگر خواستیم به محل اجرا برسیم اون تامین خواسته از اون محل اجرا میشه، در واقع بلوکه کردنه به ما کمک میکنه. حالا اگه خواستیم دعوای کلاسیک مطرح بکنیم، اگه خواستیم اجرای مطرح بکنیم، این حسابی که توی بانک دیگه ای که به من پولش داده نشده اینجا مسدود میشه برای من، یعنی اولویت برای من ایجاد میکنه. ممکنه که این شخص چکای دیگه ای هم کشیده باشه، ممکنه جای دیگه ای هم بدهکار باشه. پس الان میشه گفت سیستم وایز یک مقدار به دارنده کمک کرده. یه موضوع دیگه هم هست که تو بانک‌ها ما هنوز تو مقدمه ایم، تو مقدمه ایم که من دارنده رفتم نشستم مقابل باجه با یه چکی مواجه شدم که این چک ممکنه ثبت نشده باشه، که این مبحثی بود که الان داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم، ممکنه چک رو یه مدلی امضا کرده باشه که قابلیت این که من بخوام برگشت بزنم اون نداشته باشه. یه نکته دیگه که میریم به بانک اگه کسی موجودی داشته باشه متاسفانه پیشنهاد میکنه که بیا خودت یه پیش برداری مبلغ خودت بزن، مثلا اگه 1 میلیارده 10 تومنه 20 تومنه 50 تومنه 100 تومنه هر چقدر میگه بیا خودت بریز که چک برگشت نخور، کل مبلغش رو دریافت کنی. حالا اگه موکل شما به شما مراجعه کرد گفتش که بانک به من این رو میگه، پیشنهاد میکنه همچین کاری بکنه سریع به پولش برسه؟ دقیقاً بانکی ها متاسفانه حالا یا خوشبختانه خب نمیدونن اینجور مسائل رو. ما یه ماده داریم تو قانون مدنی که این اماره مدیونیت بین بزرگان ما هم دعوا بود که الان در حال حاضر نیستن، فوت شده، ولی همچنان بین ما اختلاف هست. اینکه شما میای خودت مبلغ چک رو ولو به مقدار کم پرش میکنی، میخوری به اون اختلاف تو محاکم که تو آیا بدهکار بودی، آیا قرضت رو دادی، آیا اون به تو بدهکار بود، تو به اون بدهکار بودی. پس اینم پیشنهاد نمیکنم، هر چقدر مون هر چقدر ولو که مبلغ کم بود مبلغ چک رو بگیریم و نسبت به تتمه هر چقدر که باقی مون چک رو تحویل بدیم، گواهی عدم پرداخت بگیریم. حالا تو گواهی عدم پرداخت جلوتر میریم که پیشنهاد میکنم که چه دعوی رو بخوایم مطرح بکنیم، حالا ماده 23 باشه یا اجرای ثبتی باشه یا دعوای کلاسیک.
عمل اتفاق میفته
چرا در عمل اتفاق میفته؟ گواهی عدم پرداخت میده، تو با اون گواهی عدم پرداخت در حکم چکه و با اون راحت میتونی هم اجرای ثبتی بگیری هم اجرایی مستقیم بگیری. و متاسفانه حالا خوشبختانه من سرانده چک زیاد داشتم و این مواردی که امروز سعی کردم بهش بپردازیم بیشتر از مواردی بوده که خودم درگیرش بودم و اقداماتی که بوده که خودم انجامش دادم و به نتیجه رسیدم. حالا بریم سراغ همون نماینده اون شرکت که گفتیم چک داده، صدور چک رو به نمایندگی اومده انجام داده و الان در حال حاضر اون نماینده شرکت از شرکت خارج شده، چکی رو زمان تصدی صادر کرده و الان دیگه داخل اون شرکت این چک برگشت خورده. متاسفانه این نماینده این شرکت هر کاری، یعنی اگه به شما مراجعه کرد شما بابت مسئولیت تضامنیش هیچ کاری نمیتونید بکنید، مسئولیت تضامنی داره اما بابت این رفع سوءاثر چون منتصب به این نماینده نیست باید بریم دعوا مطرح بکنید. خواستتون چی باشه؟ حالا سرکار خانم گفتن که خواسته نداریم و اینا. چه توی شکوایی ها داخل پرانتز بگم جدا از مفت چشم، چه توی شکوایی هاتون چه توی دادخواستاتون اگر که عنوانی که خواستید نبود یه قسمت داره تو سایر دعاوی بعد داخل پرانتز توضیح بدین، یعنی منتظر سامانه نباشین که یه سری از دعاوی داره آپدیت میشه ولی یه سری از دعاوی حتما برای شما تعریف کرده باشه. خیلی از دعاوی اصلا حالا استاد بزرگ من هم حالا فکر کنم اینجا باشن دکتر سیاری، یه سری دعاوی مربوط به شهری و شهرداری که اصلا سامانه چیز نداره اینا رو، مجبور شما داخل پرانتز اونها رو بنویسید و خیلی بعضی از دعاوی دیگه هم هستن که اصلا غلطه. یعنی برید دیوان عدالت، من بارها بارها شده عنوان دعوا رو مجبور سیستم اینو نوشته بود، مثلا اینکه شما به جای دستور یه چیز دیگه بنویسی بازی اونجا از شما میپرسه دیگه، میگه خانم این دستور نباید بودا. دقیقا خب اینا رو مجبوری سیستم برای شما اونجوری تعریف کرده، دیفالته و مجبوری اونو بنویسی، برای شما داخل پرانتز اون اصلاح شده شد و عنوان صحیح خواسته رو مینویسی. حالا این مدیر عامل یا نماینده که چک رو به نمایندگی صادر کرده، الان میخوام گفتم باعث مسئله تضمینیش کار نمیتونی بکنی، بابت این رفع سوء اثرش یه دعوا مطرح میکنی، دعوای الزام به رفع سوء اثر، موضوع تفسیر دو ماده 5 مکرر. علاوه بر این یه دعوای دیگه هم دیگه دو تا خواسته داریم ما، اثبات عدم پرداختی که مستند به حالا مدیر بعدی یا مدیران شرکت یا دارنده اون حساب خودمون شرکته، این دو تا خواسته رو مطرح میکنی. خواهانم که معلومه که اون مدیر عامل اون نماینده سابق خواندش هم باید شرکت باشه و مدیران جدید به همراه اون بانک عامل احتیاطاً بانک مرکزی رو به عنوان خوانده قرارش بدید. بازم میگم این فقط کمک میکنه به اون مدیر عامل که در بره از اون سوء اثره، چون نه فکر نمیکنم. حالا ببین رو... نه میگم من شرکت خارج شده، اون اقداماتی که مربوط بوده نه مدیر عامل شرکت بوده، نماینده شرکت بوده، شرکت رو صادر کرده، از شرکت الان خارج شده و این منتصب به این نیست. این عدمه اون تضامنی که در اصلت هست، اصلا شرکت تضامنی هم باشه، چه شرکت تضامنی باشه چه نباشه، اون مسئولیت میگم بابت مسئولیتش کار نمیشه کرد. پس در رابطه با نوع شرکتش فرق نمی‌کنه، سوء اثرش رو دارم. یعنی این دعوایی که مطرح می‌کنیم فقط بابت سوء اثره، چون این برگشته چک منتصب این نماینده که از شرکت خارج شده
نیست. حالا میرم بنا به گفته شما میرم یه دعوایی رو مطرح میکنم، میگم منتظر ایشون بوده من ضامن بودم.
خب یه دعوایی که حالا ممکن نشه بگیم ممکن نگیره، این در این هست
رفع کنید، این رفع اثر نمیکنه.
چرا من برگرفتم؟ چرا اصلا چک زمانی برگشت خوده که من اصلا مدیر عامل نبودم، اصلا منتظر به من نبود. به خاطر این میگم دو تا دعوا شما همین رفع سوء اثر رو خالی نباید بخواید، باید اثبات بکنی که منتصب به من نبوده، منتصب به مدیر عامل جدیدی که قبلا الان اومده. من قبلا اون چک رو صادر کردم، الانم از شرکت تضامنیش هم دارم، از ماده 19 نمیتونم فرار کنم، ولی این برگشته چک منتصب به من نیست. من دعواشو مطرح کردم و رأی گرفتم. البته میگم شما اگه رفع اثر تنها بخواید بله نتیجه نمیگیرید، باید اثبات عدم پرداختی که مستند به اون حالا صاحب حسابه، حسابشو پر نکرده، اون مدیر عامل است، اون هیئت مدیره است، اینا رو باید مطرح بکنید و اثباتش بکنید. این صرف این که دیگه نمیپذیره نه، دعوای کلاسیک داری مطرح میکنی، اجرای مستقیم نیستش که بگی من اجرایی نمیدم دعوا رو رد بکنه. پس باز اونم اجرای مستقیم اعتبار امر محکومه نداره، جلوتر میرسیم که یه راه حل هایی داره. اگر اجرای مستقیم گوشی که اینجا رو نمیدونه که راه حل هایی داره که حتی اگر اجرای مستقیم از شما نپذیرفتن چون اعتبار امر محکومه نداره، من خودم یک دعوای یک اجرایی مستقیم رو 4 بار مطرح کردم، بار 4م تونستم اجرایش رو بگیرم. یعنی اینجوری نیستش که بگید عدم استماعی که الان میگفتین یا این که میگید و شعبت رو عوض کن دیگه، این راه حلی که خود من انجام دادم جواب و پاسخ خوب بوده. بریم بررسی بکنیم، هنوز هم میگم به مرحله اقامه دعوا نرسیدیم، هنوز چک دست منه، حالا چک ثبت شده یا ثبت نشده، یا اینکه میخوام رفع اثر بکنم از این چک، یا امضای چی داره، امضای مغایر داره. اگر یه چکی به ما حالا چه به عنوان اینکه وکیل دارنده هستیم، چه چکی حالا خودمون به عنوان دارنده دریافت کردیم، چکه به بانک مراجعه میکنیم میگه که این امضاش مطابقت نداره. راه حلی که پیشنهاد میکنم اینه که اول اینکه همین چیزی که الان گفتم شعبتون رو عوض بکنید و اگر شهرستان نیست و براتون مقدوره، برین شعبه افتتاح کننده حساب شخص، چون معمولا اینا رو با یه تلفنی یه سلام تلفنی میگیرن. اگر طرفتون پول تو حسابش باشه و چک از قصد این کارو نکرده باشه که بخواد به شما پول نرسه، حسن نیت داشته باشه، با این تلفن معمولا شعبه زنگ میزنه به چکتون پاس میشه. اگر پول تو حسابش نبود، حتما چون من امیدوارم امروز به اون مرحله برسم، تو قسمت صلاحیت ما یه رأی وسط رویه داریم که یه پوان داده به کسی که دارنده چکه و گواهی عدم پرداخت میگیره. یکی از صلاحیت ها رو جایی میدونه که شما رفتی گواهی عدم پرداخت دادی. اگر پول توی حساب هست پیشنهاد میکنم کلر کنید، چون بابت کلر کردن دیگه امضا و اینکه تطبیق امضا وجود داره و نداره اصلا بانک اینا رو بررسی نمیکنه. اگر پول تو حساب نیست به هیچ عنوان کلر نکنید، چون توی صلاحیت ها سوخت میدیم. یکی از جاهایی که مخصوصا تو شهرستان ها این امتیاز برای شما وجود داره، شما جایی که گواهی عدم پرداخت گرفتی جایی باشه که بتونی اقامه دعوا بکنی، حالا چه اجرایی مستقیم، چه دعوای کلاسی، چه اجرایی سختی. پس اگر امضا مطابقت نداشت، این راه حلی بود که یا شعبت رو عوض کن یا بانک تو برو محل افتتاح کننده. اگر پول داره کلر کن، اگر پول نداره به هیچ عنوان کلر نکن. خب یه موضوع دیگه هم هست که ممکنه اختلاف مبلغ و اختلاف چک صیادی، مبلغی که تو چک صیادی نوشته شده و آن چکی در سامان ثبت شده باشه، ممکنه بعضی وقتا همچین مسئله هم پیش بیاد. بانک ها یه دونه، متاسفانه بانک ها دستورالعمل محورن، دستورالعملشون میگه که برگشت بزن، یعنی تطبیق نداشته باشه فیزیک چک با آن چکی در سامان ثبت شده، ولی ماده همین ماده که جناب دکتر گفتن 21 مکرر میگه سامانه تفوق داره، یعنی سامانه برتری داره. متاسفانه تو رویه بانکی ها این ماده رو اصلا بهش توجه نمی کنن، میگن دستورالعمل رو بهتون برگشت بزنید. یعنی اگر شما چکی داشته باشین که مغایرت امضا رو که گفتم مغایرت مبلغ داشته باشه، اون چکی در سامانه ثبت شده با اون چکی در فیزیک چکه، باید قانون میگه که سامانه ملاکه، ولی بانک ها متاسفانه این رو، بانک ها یکی مهر محورن یکی دستورالعمل محورن، اصلا متن ماده 21 رو توجهی نمی کنن که آنچه که در سامانه ثبت شده ملاکه، بر اساس دستورالعمل خودشون ملاکه رو پرداخت نمی کنن. حالا بابت همین چکی که مغایرت داره تو اثر چی؟ تو اثرش آن چیزیست که در فیزیک چکه یا آن چیزیست که در سامانه ثبت شده؟ حالا متاسفانه یا خوشبختانه از این جهت که دستورالعمل بانک‌ها نسبت به این موضوع ساکته، هیچی نگفته، چون ساکته برعکس عمل میکنن دیگه. ما میگیم اگر که قانون وجود نداشت برو سراغ اینا و دستورالعمل و اصل و رویه و اینا. اینا اینجا چون خود بخشنامه هاشون دستورالعمل هاشون ساکته نسبت به این موضوع که برتری رو نسبت به آنچه که در سامانه هست و آنچه که در فیزیک چک هست کدوم رو ملاک اول قرار بدن، اینجا خود ماده 21 مکرر رو آنچه که در سامانه ثبت شده رو بابت اون سوء اثر بانکی ها ملاک قرار میدن، اونم به برکت اینکه دستورالعمل ندارن، بگن اگه داشتن باز هم این ماده رو بهش توجهی نمی کردن. من این چیزی که صحبت کردم مغایرت در رابطه با چک های صیادی نسل دوم بنفش رنگ. حالا اگر که چکمون چکای قدیمی باشه یا نسل اول باشه، چون سامانه که نسل اول که نیاز به ثبت تو سامانه نداره دیگه، اگر مغایرت بین حروف و عدد و اینها وجود داشته باشه اینجا چیکار باید بکنیم؟ این خودش نه اون دقیقا چیزی هستش که توی برات گفته و ما متن ماده قانون دقیقا متن ماده‌ای که وجود داره خود قانون صدور خود اساس تجاری اصولی یه سری مواردی رو آورده گفته مثلا زهرنویسی، ضمانت، دخالت شخص ثالث، توی برات هم گفته این اصول اسناد تجاری رو بیشترش رو. بعد یه ماده داره گفته که ماده 225 گفته که اگر در رابطه با برات اختلاف بین عدد و حروف بود، حروف ملاکه، بعد یه چند تا ماده جلوتر میگه آن چیزی که برای من قانونگذار مهمه و این اصول رو که تو برات گفتم رو چکم اجراش کن، این ماده که شما گفتی جز اون نیست، یعنی نه این فقط برات. حالا رویه چیکار میکنن؟ شما باید تو رویه ثابت بکنی دیگه. تو رویه ثابت بکنی، فاکتور بیاری، قرارداد. آخه اصلا متن ماده است، گفته زهر نویسی و اون سری یه سری متن ماده رو دقیقش حالا براتون جلو تبرسی
میدم. اول با فصل چهارم هر کی در خصوص
زهر نه شامل این ماده نمیشه. ماده 225 در رابطه با چک و در رابطه با سفته جز اون موادی که ارجاع داده و گفته روی چک هم
شامل نمیشه قانون داره.
آره گفته، اصلا گفته این موادی، گفته زهرنویسی هست، گفته ضمانت هست، ولی این ماده جز اون موادی که قانونگذار گفته که چک رو هم از این وحدت ملاک بگیریم و این ماده برای چک هم اجرا بشه، نه. اصلا متن ماده اصلا تو ماده قانون تجارت هم قانون تجارت چک نیست، قانون تجارت گفته. حالا اگه قانون تجارت رو آره گفته این فقط ما برخی ماده رو گفته این ماده جز اون نیست، نفس ماده است. دیگه این موضوع برای بعد از یعنی بحث کنیم تو نفس ماده قانون تجارت که دیگه مثلا اختلافی هم نمیشه. خب پس اینو ما میتونیم، حروف ملاک نیست، میتونیم با قرارداد با فاکتور اینا رو میتونی ثابت بکنی. اگر نتونستی ثابت بکنی اینجا رویه چی کار میکنه؟ طبق اصل برائت و اصل عدم زیاده، زمانی که شما دلیل نداشته باشی، اماره نداشته باشی، همون اصل برائت و اصل عدم زیاده رو هر چیزی کمتر باشه، حروف هم نه، هر چیزی کمتر باشه همون رو ملاک قرار میده. خب بریم سراغ ماده 14. من اول صحبت هم گفتم چک به هر دلیلی برگشت بخوره سوء اثر داره، یه جز ماده 14. بریم سراغ ماده 14. ماده 14 عنوانش دستور عدم پرداخت توسط مشتریه. آثارش چیه؟ یعنی من رفتم چک بردم باجه بانک، میگن که مشتری یا صاحب حساب گفته که مبلغ این چک پرداخت نشه. اولین موضوع اینه که اگر شخصی بیاد اعمال ماده 14 بکنه سوء اثر نداره. و دومین موضوع اینه که برای این چک نمیشه اجرای مستقیم گرفت. یکی از آثاری که دستور عدم پرداخت داره این موضوع. یه دونه رأی دیوان عدالت داریم، زمانی که اختلاف شد، چون میدونیم که اگر چکی بابت تضمین باشه و روی متن چک نوشته شده باشه که بابت تضمینه، بابت برای این چک اعمال ماده 23 به بنبست می‌خوریم، نمی‌تونیم ماده 23 رو اعمال بکنیم. ولی توی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی این موضوع به سکوت برگزار شده، یعنی ممنوعیتی که توی ماده 23 وجود داره در رابطه با اجرای ثبتی وجود نداره. یعنی توی رویه من دیدم، خیلی دیدم که اصلا به ثبت نگاه نمی‌کنه که چک بابت تضمین بوده یا نبوده، اجرایی میده. این اختلاف باعث شد که دیوان عدالت اداری یک رأی صادر بکنه، رأی بعد از رویه نیست، یک رأی هیئت عمومیه صادر بکنه. شمارش هم اگر خواستیم بعدن سرچ بکنیم که به دردتون میخوره. البته بازم فلشبک میزنم به اون اوایل صحبتم که گفتم باید نه جلوتر اجازه بدید بگم بهتون، شمارش هم بهتون میدم. باید ببینید وکیل دارنده ای، وکیل صادر کننده ای، همون اول صحبت هم گفتم میخوای چک بابت تضمین بدیم، بابت پرداخت، باید ببینید کدوم طرفی دیگه، وکیل دارنده ای، وکیل صادر کننده ای. خیلی از جا هست که تو ماده 23 رو وقتی نگاه میکنیم با اجرایی سطحی با هم مغایرت داره، یا اجرایی سطحی سکوت کرده، مثل همین چکایی که بابت تضمینه. ماده 23 میگه اجرایی نده، توی مفاد اسناد لازم الاجرا ممنوعیتی نداره، تو رویه هم این کارو میکنن. حالا سه ماهه که ما وکلا بیدیم چکار میکنیم، چون چک بابت تضمین بوده ابطال اون اجرایی سطحی رو میخوان. یه رأی دیوان عدالت اداری 1537 برای سال 1400 هم هست. بازم میگم خیلی این که میدونم اختلاف میشه، باید ببینی آیا این رأی به درست میخوره یا نه. مخلص کلام گفته که هر مقرره ای
مشخص
نشده
رأی ابطالی هست یا
نه. اینه حالا میگم رأی شما سرچ بکنید، شما سرچ بکنید، من به شما این ظرفیت رو خود این رأی برای شما قائل شده. من فقط خلاصه شو میگم که میخواید، من میخوام جلسه کاربردی باشه، نمیخوام یه اون رأی رو بخوام از اول تا آخر.
نه این کاربردی
شماره رأی دارم میگم، شماره رأی میگم.
علت این موضوع که من میگم اتحادیه یا وحدت رویه در این
نه اول صحبتام گفتم وحدت رویه نیست.
خب آرای اتحادی برای مراجع قضایی هم قابل استناد و لازم الاستباه، به خاطر همون میگم اگر اون رأی در صدرش گفته که تعارض دو آرا مشخص رأی دفتر دادیه،
گفتم نه نیست، دارم میگم
اتحادیه، پس ما میتونیم اینو بهش استناد بکنیم.
دقیقا هم گفتم باید ببینی کدوم طرفی به دردت میخوره استفاده کن، به دردت نمیخوره صداشو در نیار. یعنی اگر تو وکیل دارنده ای رفتی اجرای سبتی بگیری اصلا سراغ این نیا. چرا؟ این چون گفته هر مقرره خلاف ماده 23 باشه برو ماده 23. در صورت که تو رفتی اجرای سبتی گرفتی، اجرای سبتی را هم اگر میخواست اجرای مستقیم بگیری چون فش تزمین بود بهت نمیدادم، رفتی اجرای سبتی گرفتی، به این رای اصلا صداش هم در نیا. حالا اگر به وکیل طرف مقابل مثل من بخوری، من قطعا صداشو در میارم نمیذارم بهت اجرایی بدن، ولی ببینید به درست میخوری یا نه. اول صحبت هم اصلا هدفم از این که جلسه امروز اول صحبت هم یه سوال پرسیدم چک بهتره یا سخته، خواستم به این مورد که این برسیم که ببینید تو وکیل صادر کننده ای به درست میخوری از این رای استفاده کنی یا نه. اصلا
به این
دیدگاه دقیقا این دیدگاه باید حالا جلوتر هم میدیم که این که مطلق میگیم که اجرای ثبتی بگیریم، من ثابت میکنم جای شما باید دعوای کلاسیک مطرح کنید. یعنی نمونه مشابه براتون میارم که امروز محصل جلسه امروز نمونیم باشه که مطلق یه چیزی رو نگیم، یعنی ثمرش این باشه، این رسالت این جلسه این باشه در من کافیه. خب کجا بودیم؟ اعمال ماده 14 بودیم، درسته؟ گفتیم که اگر که سوء اثر داشته باشه چک برای ما، اگر چک صادر بکنیم که با دستور عدم پرداخت صادر کننده مواجه بشه، این چک نه سوء اثر داره نه من میتونم اجرایی مستقیم بگیرم. خب حالا این دستور عدم پرداخت چه کسی میتونه صادر بکنه؟ چه کسی میتونه بره به بانک بگه این چک رو پرداخت نکنی؟ لینه، خود ماده گفته لینه. خب محدوده اعمالش دو تا فرضه، یا این که چک از طریق جرم به دست دارنده رسیده باشه، حالا هر جرمی، ممکنه سرقت باشه، ممکنه کلاهبرداری باشه، ممکنه خیانت در امانت باشه، که تا 90% معمولا خیانت در امانت میان مطرح میکنن، دعوای شکایت کیفری مطرح میکنن که این چک از طریق خیانت در امانت بوده و بابت تضمین بوده و شما به عنوان وکیل دارنده چک صرفا نباید بلندشی بری اونجا دفاع کنی تو دادسرا بگی که این چک تحصیل این چک از طریق عمل مجرمانه نبوده، شما همزمان باید یه شکایت هم مطرح بکنید. این شکایت هم همون شکایت هست، جایی که من میدونم زمانی که این شکایت مطرح کردن تو سیستم این شکایت اصلا نبود، مجبور شدم داخل پرانتز بنویسم. پس یه چیزی حواسمون هست که صرف این که من برم توی جلسه بازپرسی فقط بشینم دفاع بکنم و یه معنی تعبیر بگیرم اینجا برای من پاسداز نیست، من باید برم یه شکایت همزمان مطرح بکنم که عنوان شکایتم سوء استفاده از موضوع ماده 14 قانون صدور چک. و ما هممون میدونیم که وقتی یه شکایت کیفری مطرح میکنیم بزرگترین مانع ما اون سوء نیت است، مخصوصا هم که چک باشه و قرارداد باشه و معامله باشه و اینا سریع معنی تغییر این معاملات مالی بوده ارشاد میکنم به دادگاه‌های حقوقی. ولی اینجا میشه گفت جز معدود مواردیه که اصلا نیازی نیست شما سوء نیت رو ثابت بکنید، همون که شما ثابت بکنی اونجا این چک بری قرارداد بذاری اون پرونده که اون مطرح کرده ها، دو تا الان شکایت شد، یه شکایت کی مطرح کرده؟
الان محفوظی نه
یه شکایت مطرح کرده که این چکی که این خانوم آقا داره از طرق جرم به دست اومده، من رفتم توی عنوان وکیل زینب وکیل صادر کننده که این دستور رو داده رفتم دادسرا دارم دفاع میکنم که آقا من قرارداد دارم، من مراوده مالی دارم، من فاکتور دارم، به پشتوانه یک قرارداد مالی این چک به دست من رسیده نه از طریق یک جرم. خب همزمانم گفتم یه شکایت مطرح میکنم، حالا این آقا که داره میگه که تو از طریق جرم به دست آوردی اینجا من معنی تعقیب میگیرم دیگه، چرا؟ چون دارم یه قرارداد میارم دیگه، میگه از اون طرف نیازی نیست من سوء نیتش رو ثابت بکنم، سوء نیتش همینجا سوء نیتش ثابت میشه، محرز میشه که من اینجا نتونست نتیجه بگیره، این در واقع سوء نیت داشته دیگه، سوء استفاده کرده از این ظرفیتی که ماده 14 قانون صدور چک برای اصلا این ماده با هم به خسارتش محکوم میشی، هم ماده 7 قانون صدور چک
میشه
بعد از بیلانس گرفتن نه اصلا مجازاتش همونه، چه که به عنوان چه که بلا محل حساب میکنه حسابش میکنه من تو دقیقاً سال 99 رای گرفتم. به مجازات چک بلا محل رو میدن براش بار میکنن.
من مدرش کلمه درشون رو بخورم. به نظر من هر کس
ماده چهارده رو میدیم دیگه. بله
سال اخیرشون رو دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات ماده هفت پرداخت کلی خود هم دستور
عنوان شکایت چیه؟
هم تو استفاده از ماده 14
من نوشتم برای
که همین درار هم میشه؟
نه من چون اون رای نگرفتم در مورد صحبت نمی کنم. الان البته نمی میگم من سال 99 رو مطرح کردم، نمی دونم شاید سیستم سمو هر روز داره آپدیت میشه. اگرم نبود گفتم تو قسمت سایر دقیقاً عنوان دقیقاً ماده هست. محکوم کرده ماده هست. سوء است مفتش. سوء اصل چک اجراییش از مفتش شروع شد و صلاحیت اصلا کلا مربوط به همونجا. تو استفاده از موضوع ماده 14 قانون صدور چک. اصلا بازم میگم نیازی به احراز سوئنیت هم نیست، چون اونجا من معنی تغییر بگیرم اینجا مشخص میشه که شخص سوئنیت داشته دیگه. به خاطر اینه میگم به شما هر صرف به عنوان وکیل نری بشینی اونجا فقط دفاع کنی، خودت از این وکیل یه شکوای مطرح بکنی که بتونی محکومش بکنی.
میشه یه شکوای اقرار هم حتی میشه.
من اون انجامش ندادم.
میشه دو تا عنوان مجرمانه هم ماده 4
من اون چیزی الان انجام
چون خود اصل اقرار تو بگید گفته شما یه راه مخاطر این جور میرو الان قیام درمان اومدی و مثلا شما
استناد ببین میخواد سوئنیت و این چیزا و اینا دقیقا. اینو من تو خودم انجامش ندادم. دقیقا تو میدونی استناد میکنم به قانون اساسی اصلا تدالونکایی منم میتونستم تدالونکایی بکنم، ولی نمیتونستی دستوری بدی که تو استفاده بکنی از ما اعمال ماده 4 نمیتونستی تو استفاده بکنی.
چون دستوری بگفته همون ادعای شکایت های بایی هر دو
خب یه نکته دیگه همین تو همین ماده 14 به دستور دهنده فرصت یک هفته ای داده، گفته ظرف یک هفته برو مرجع کیفری چیکار کن، شکایتتو مطرح بکن، گواهیشو بردار بیار بده به بانک. به نظر شما اصلا همچی چیزی مخصوصا الان یه چیز یه ماده رویاییه، ظرف یک هفته شما میتونید بریم چیکاری بکنید؟ وای به حال این که شما بخوره به دقیقا همین بازی 20 تون به بعد ارجاع به شما نمیدن و اینکه اصلا اگه شکایت مطرح کنی اولین کاری که میکنن این که رسن کجا ضابط قضایی، ضابط قضایی میگه میری بهش بگی یه گواهی بده، اصلا نمیدونه چون گواهی در بود چی داری صحبت میکنی. یه پیشنهادی هم هست، من یه بار توی گروه یک مسئله اومد، یکی از دوستان سوال پرسه تو گروه دادگو حالا هم دامیده هست سریانه چون نمیشنسمش میده، یه عزیزی سوال پرسید من بهش گفتم که حالا اینو داخل پرانتز میگم بذاریم به حساب آنترک، نمیدونم حالا چقدر دیگه وقت دارم. یک سوالی پرسید و من گفتم که پیشنهاد نمی کنم شما این موضوع رو از طریق لایحه به عنوان وکیل بخوای تقدیم بکنی. حالا اگر موکل خیلی اصرار داره این موضوع و تو هم میخوای قصت رعایت بشه، خیلی اصرار داره، شما چیکار بکن؟ لایحه تو بده، زیر لایحه یه کد برای موکلت ارسال بکن که موکلت بعدا نیاد بگه که من نبودم، من اصلا چی گفت من. مخصوصا الان شما میگید شکواییه، توی شکواییه شما من یه پرونده دارم قصد موکل من اومده گفته این الفاظ رو این به من گفته، منم چه شکوایی هم دارم میارم، بار کیفری، بار مسئولیت، بار تخلف، همه یه بارا رو دوش من وکیله. ما تو بهمون گفتن همه بزرگان و اینا میگن بنویسید طبق اظهارات موکل، موکل شما ازش کد نگیرید تو شکوایی، میگه چی گفتم من نگفتم، من چه بدونم پس چیه، میزنه زیرش بابت شکواییاتون یا لوایحی که احساس میکنید من وکیل این لایحه رو بدم و موکلم داره اصرار میکنه اینجوری بده اینطوری بده، یا حتی دادخواست هایی که شده بارها بارها من یه دادخواستی از نظر من استراتژی من این دادخواست درست نبوده، موکل گفته من اینو میخوام، اصلا به اختلاف خوردیم رسید ازش گرفتم گفتم به خواست خودت اگر وکیل من وکیل این خواسته رو بدم قصه تو رو رعایت نکردم رسید بده به من و دادخواستم ثبت کردم، معمولا ما خودمون اصلا نیازی نیست برای قرارداد ما بگیم از موکل دنبالش میدو این کد به ما بده دیگه، بابت دادخواست و شکایتمون چه کار نمیکنیم. ولی پرونده های اینجوری رو پیشنهاد میکنم حتما برای ثبت دادخواستتون ثبت شکایتتون ثبت لایحتون یه کد برای موکل احتیاطا ارسال بکنید که وقتی مینویسید به بنا به ارسال موکل زیرش برای موکل هم امضاش اومده باشه، برای موکل هم کد رفته باشه. این دوست عزیزمون آره میده میده دقیقاً، این دوست بزرگوارو نه چرا من یه ذره قیافم به ریسه که زیاد منو جدی نمیگیرن اینو من انجام میشه نه آخه میشه یه ابزودن بزنی میشه همچین چیزی میشه. اون دوست بزرگوار اونم داخل گروه و اون دوست بزرگوار اشتباه متوجه شد گفت وکیل دقیقاً همین مدلی گفت خب پول وکیل موکل من میگه من پول وکیل زدم خودم دارم لایحه ثبت کنم. گفتم دوست عزیز اولا من نگفتم ببر بده موکل صرف کنه، گفتم این کاری که شما داری میکنی بعدها برای اینکه برات مشکلی پیش نیاد چه اشکال داره یه کد برای موکلت بفرست تحت دقیقا تایید موکلت باشه. و حتی چه بسه که من یه گام میرم عقب‌تر بله یه وقتایی شما لازم اصلا تو بعضی از دعاوی وکیل نباید بره، مثل دعاوی احسار وکیل بره توش کمه، ما رای وقت دعاوی نداریم برای اینکه دعوی حساب داشتن وکیل نشانه ملاحت موکله، ولی قاضی قلبش اصلا نمیچرخه حساب به شما بده، میگه وکیل گرفتی پول عقل وکاله دادی بعد اومدی حساب هم داری میدی بعد نزادسی نمیخوای بدی، پول وکیل دادی پول از نزادسی نمیخوای بدی. خیلی سخت رای میدن اصلا بعضی از دعوی و وکیل نباید داخلش بره. حالا اینو میگم از جدا از مفهوم چک، من یه موضوع دیگه هم بگم. البته اوایل کارم بود کارآموز بودم، این اشتباه و انقدر شهامت چه دارم که بگیم همچین اشتباهی انجام دادم، اگر برگردیم به عقب انجامش نمیدم. البته که میگم دوستان عزیزان خیلی بزرگتر از من هستن از لحاظ سابقه هم از هر لحاظ، ولی اینم به عنوان آنترک چون خیلی زیاد مرتبط با بحث چک نیست. من یک دعوایی رو میخواستم مطرح بکنم، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی. هممون میگیم که خب بریم یه دونه شکایت کیفری مطرح کنیم عیادی به دست بیاریم. متاسفانه من این کار انجام دادم، البته تمام اقدامات احتیاطی رو انجام دادم، یعنی زنگ زدم به فروشنده دفتر خودم وظیفه من نبود، ولی من زنگ زدم بهش گفتم آقا برو موبایل نامه‌هاتو بیار که اگر نیاری من حالا طبق ماده 22 20 قانون ثبت و اینا که توی دفتر املاک اسم این شخصی که اومده بود به موکل من فروخته بود اسم این شخص توی دفتر املاک نبود، چند دست چرخیده بود و من سلسله عیادی رو نداشتم. به این آقا هرچی گفتم آقا بیار این موبایل نامه ها تو بیار من این حلقه هم وصل بشه تو دفتر املاک اسم شما نیست، نیاورد. گفتم ببین اگه نمیاری داره برای من محرز میشه که شما مال غیر فروختی ها، همکاری نشد. منم همون راه حلی که فکر کردم چقدر کار خوبیه قشنگه دارم شکایت کیفری انتقال مال غیر مطرح کنم، مجبور شده موبایل نامه ها رو بیاره. عیادی من کامل شد ولی از نظر من یک وکیل حرفه‌ای این کارو نمیکنه. من بعدش گفتم توی موکل برو همچین شکایتی رو مطرح کن، چرا من برام همچین شکایتی رو مطرح کنم؟ وظیفه تو اومدی تو دفتر وکالتم به من گفتی برو برام سند رسمی بگیر عدلت. قاضی به من یک دیالوگی گفت که من هنوزم که هنوز چندی سال از این موضوع میگذره که بوشم زنگ میزنه و به خاطر این نمیگم اشتباه کردم. که خانم وکیل شما منو در حد تحصیل دلیل آوردی پایین، من باید تو تحصیل دلیل کنم؟ حالا این من توضیح دارم که گردم نگرفتم، گفتم نه برای من مهرت شد ایشون موبایل نامه نیاورد و الان به شما موبایل نامه آورده نشون داده، برای من که نیاورد. من چه اصلا شاید آقای قاضی موبایل نامه وقتی نمیاره یعنی عیادی من از کجا بدونم مال خودش رو فروخته؟ ولی من گره نمیستم. ولی الان اگر برگردم به عقب به موکل میگم خودت برو شکایت کیفری مطرح کن. به موکل بعضی وقتا لازمه شما بگی خودت برو عدلت رو برای خودت کامل کن، من وظیفه ندارم. و چه بسه که دقیقا همین افترایی که گفتیم قاضی هی داشت به طرف مقابل، قاضی هم داشت خوشنگی تخلفی ریزی میکرد، هی داشت دلالتش میکرد که ایشون میتونه افترا مطرح کنه ها. ببینید تو این چالش ها نیفتید. بله خیلی وقتا لازمه که خودتون هم یه سری از دعاوی رو مثلا نکنید، موکل رو بسرسی برو سری درو بعدا خودت بیاید تو دعوا اعلام وکالت بکنید، این اینجوری هم نباشه که وکیل گرفتم خودم برم انجام بدم. اصلا بعضی وقتا لازمه که موکل رو بفرستی بعدا خودت اعلام وکالت بکنید. چی شد که به اینجا رسیدیم؟ برای اینکه گفتن که ماده 14 میگه یک هفته طرف فرصت داره گواهی رو بیاره به بانک تحویل بده. اول صحبتام گفتم بانک‌ها اگر پرونده بانکی داشته باشید، بانک‌ها دستورالعمل محور و مهر محور. من وکیل اگه برم از طریق سیستم خودم دعوا مطرح کنم بابت اون شرکت کیفری که گفتم، یا از طریق خیانت در امانت این چک به دست اومده، یا از طریق سرقت به دست اومده، یا از طریق کلاهبرداری، من وکیل از طریق سامانه خودم ثبت بکنم، برم اینو بذارم رو میز بانک، بانک میگه این چی؟ خب برم موکل، اگر که حالا پاس شما بکنید ضرب به این کس از آمار نخوره، من ارجام ضرب یک هفته که نمیشه بگیری، اصلا یه حالتی که تو ایران موضوعیت نداره، مخصوصا الان. بعد بفرست پیش ضابط، ضابط برام میگن که یه گواهی به من بده، ضابط اصلا شبیه کوشن که من بگم گواهی چی؟ چیکار بکنیم؟ این از همون جاییه که باید موکل خودش بره دفتر خدمات قضایی شکوایی رو ثبت بکنه. کد رهگیری و مهر. مهر دفتر خدمات قضایی اونو بانک به اون توجه میکنه. ولی از طریق سامانه شما ثبت شده باشه، امضات باشه، همه چی رسمی باشه، اصلا بانک اصلا براش تعریف نشده. توی این دعوا هم حتما پیشنهاد میدم که به موکل بگید خودش بره، وگرنه اون یه هفته سوخت میشه. یه هفته واقعا اصلا به نظر من اصلا امکان نداره. شما ظرف یک هفته بری چوبه ارجاع بشه، بری از دادسرا، از بازپرس، از دادیا بری گواهی بگیری، این سوخت میشه. مهره دفتار قبول داره دقیقا همون با اون. اگر یه هفته سوخت بشه که اصلا باز میشه پول و آره براشون مهر دفتر خدمات قضایی نسبت به سیستم ما و شکوایی هایی که ما ثبت میکنیم و امضای ما و اینا ارجعیت داره. کلا مهر محور و دستور محور هستن. خواهر عزیزاد آنترک میدین بچه ها دوستان فکنن خوابی؟ خواهر عزیزاد کجا؟ رای گرفتی؟ ببینیم استثنای دیگه، ولی نه اصلا نگاه کنیم شما خودتون اصلا وکیلم نیستی؟ بابان قاضی، من الان قاضی نشستم اینجا وکیل گرفتی؟ بعد میگی که منم ندارم. خب من باور نمی کنم یه چیزی خوره تا خود خدا داره چیزی دادی. خب خب داریم با ببین میگم، من دارم میگم بهتره که شما نرید. چرا روزه شکتا حالا شما استثنان شانس با شما یار بوده، ولی ببینید وکیل رو روی خوشی نشون نمیده، نشون نمیده.
من برای 10 میلیون هزینه دادستیم با خودم رو وکیل
من پیشنهاد نمی کنم اصلا. حضور وکیل تو دعوی احضار خیلی زیاد
دعوی مثلا میلیش مطرح میکنه، رقمش هم سنگینه،
هر دادرسی
نمیتونه
بده فلان. اصلا ببین من اشتباه توقع داره شما به عنوان وکیل نه مدیون پروری کنی،
یعنی
داری به مدیون کمک میکنی که اون هم من دقیقا همچین موضوعی برام پیش اومده. موکلی که چک و چونه میزنه بابت هزینه دادرسی تا 99% بابت حق وکالای شما هم چک و چونه میزنه، اصلا نیروی موکل رو دیوارش نمیشه یادگاری بده. خب شما خیلی خوششانسی. من دارم زبانه به احتیاط و من به قطعه موکل برام میگم نتیجه میخواد، میگم نتیجه میخواد، میگه آره میخوام، میگم احتیاط رو خودت مطرح کن. آره چون قطعه من که برم اصلا برای من مهم نیست، چون از این ببین هزینه دادرسی من نمیدم. نه من پیشنهاد دارم میدم، شما میری انجام میدی رای میگیری اشخاصی میگم پیشنهاد نمیدم. حضور وکیل ذهنیت قاضی رو به هم میریزه، به هم میریزه دیگه، که قلمش بچرخ من احساره اینو بپذیرم یا نپذیرم. و میگم نه از اونه احساسد موکلی که تکوشونه بابت از این ایداد رسی میزنه بابت احوال بکاله هم خیلی زیاد نمیشه روش حساب کرد. حالا شاید هم چون من دیدگاه بازاری دارم و اینها، ولی پیشنهاد نمی کنم. حالا شما میتونی پیشنهاد من رو انجامش بدی، میتونی انجامش ندید، چه الزامی وجود نداره. بریم سراغ مبحثی که قول داده بودم در مورد صحبت بکنیم. خسارت تفصیل تدیه مبحث پول
یه
خواب لطف میکنید
در خیلی از موارد موکل اومده یه خرید و فروشی انجام داده، مثلا یه ماشینی رو فروخته، برای این چک دریافت کرده، بعدن حالا به هر دلیلی این ماشین قابل تحویل نیست، طلب شده، هر اتفاقی
میشه چکای تضمینی شما تو مرکزش برسین کامل تضمین میدن.
چک تضمینی اجازه بدید فرضاً من کامل مطرح کنم. چک فرضاً میده من عمل معاملات مثلا در شوبه چه اول رو فردا میکنه، قبل دوم هنوز ماشین داده نشده، تحویل داده از قربان جرمی اتفاق نیفتاد، ولی موکل مقبول میشه اگر این چک رو پرداخت کنه. اینجا دستور ماده 14 صراحتا گفته شکایت کیفری مطرح. آیا به عنوان وکیل دادگستری میتوان ما دادخواست حقوقی مبنی و مثلا اختلاف مثلا اعلام بطلان مثلا انفصال هر دعوای حقوقی نه شکایت کیفری برای اعمال ماده 14 مطرح بکنید؟
نصف ماده رو بخون آقای بخشی.
نصف ماده گفته شکایت کیفری، ولی الان کفایت نمی کنه و کارایی نداره. شما به عنوان وکیل دادگستری آیا چنین راهکاری، چنین استراتژی رو پیشنهاد می کنید؟ یا اگر دوستان تجربه عملی توی موضوع دارن ممنون می شم.
دوستان دوستان در چنین موارد معامله ای که انجام شده رو چک رو به عنوان پرداخت این انجام شده، اون میشه عدم ایفای دعوا نسبت به پرداخت یا اون چه
تحصیل یک دعوای عمومی
به عنوان دیگه اینو وارد دعوای کیفری نمیشه، اون میشه شما بدهکار میشه، بدهکار میشه ایشون باید ماشین به شما بدهن. خب این کاملا یه حقوقی
دقیقاً اصلا ماده 14 جایگاهش من محدوده رو گفتم دیگه آقای بخشی، گفتم محدوده اعمال ماده 14 مفقودی و جرم.
بعد تحمیل استرداد چک هم خب این اجازه رو نمیده بهش،
یعنی شما دارید میخواید من این فرمایش شما کاملا قبول دارم
ولی
نواقص قانون رو ما الان داریم پیدا میکنیم که آقا دستور ماده 14 اگر صرفا برای شکایت کیفری باشه در یه فرد همچین مسئله که آقا جرمی اتفاق نیفتاده ولی عملا وصول این چک بلا محله بلا وجه.
میگه شما اینجا یه قراردادی دارید، خب پیرو به این قرارداد شما به دهکار ایشون هم مستلزمید که این ماشین رو به شما بده، اگه نتونه شما باید بیرید از طرف حقوقی اینو برخورد کنید، شاید چک شما باید پاس کنید در درجه ای میگید
سوال
چه ماشینی مثلا من دیگه این میگه آقا شما اینجا داستان فرق می‌کنید، شما یه قرارداد داشتید، یه قرارداد شما به قولی باید یه پولی میدادید یه ماشین میگرفتید، حالا ماشین حالا به طرز برنامه‌ریزی ماشین تحویل گرفتید، چک برگشت خورده، چک برگشت خورده اعتبار از کدوم یا چک به قول داستان خودش رو به قول میبره جلو، خود شما میتونید برگشت بدید به هر چیزی که دفت چک
هستید. خب بس نه مدیر رای گرفتن نمیده
اون از این برای شکایت تاکید کرده برای خارج به عنوان وکیل دادگستری برای رعایت مصلحت موکل، چون اگر این چک پاس بشود یا برگشت بخوره تاریخات زیادی داره. شما این موضوع رو در رابطه با شرکت ها در نظر بگیرید.
شما اینجا شما خود ریسک رو قبول کردی که چک گرفتی، اینجا باید اون نقد گرفتی، حالا ریسک رو قبول کردی بقیه جون باید قبول کنی دیگه.
مشکل دقیقا همینجه که من میخوام بگم این ماده 14 این اتفاقی که برای خودم افتادم، حالا اگر فرصت شد در رابطه با این صحبت خواهم کرد که بعضی از محاکم این قضیه رو به صورت حقوقی هم پذیرفتن، نمونهش رو براتون میارم و میتونید شما استفاده بکنید. موضوع فرمانده ما چی بود؟ اجاره. در چک اجاره بود آقا، میگم چک اجاره بود، چک مثلا تعمیر بنا بود، آقا بنا رو تعمیر نکرده، من باید چک رو پاس میکردم. موکل ما با این استدلال که آقا شکایت ماده 14 این صراحت شکایت ماده 14 رو قاضی تو در نظر نگیر، به روح قانون صدور چک توجه کن، اینجا تو باید مصلحت دارنده رو
لحاظ بکنی. دقیقاً.
مصلحت صادر ببخشید. مصلحت صادر کننده رو از بس عدم بدهیه. از بس اینه که آقا جان تو مدیون نیستی مگر صادر بشی. الان تحقق دین درسته در عالم واقع به محض وقوع بیت واقع می شود با صدور سند تجاری من مدیون می شوم.
کاملا شما اینجا این بحث رو در نظر بگیرید که بحث حقوقی رابطه من و شماست. ولی تو بحث کشوری خود جامعه هم هست. اینو در نظر داشته باشید که الان اگه بخواید اونجوری حساب کنید که طرف میاد بحث حقوقی خصوصی رو وارد بحث جامعه میکنه که اصلا به ملت ربطی نداره. مثلا من چیکار برگشت خورده این آسیبش اگه تو اونجا که کیفری رو اومده پیش بینی کرده غیر از اون باشه رابطه ما دو تا به صورت حقوقی من اومدم یه پولی رو پرداخت نکردم به من شما مربوطه. ولی در اصل دیانت در امانت که مثلا میگه به خاطر اینکه اون سلب آسایش شده کلاهبرداری میشه یا داستانای دیگه. ولی اینجا بحث حقوقیه. میگه آقا شما یه چیزی دادی یه چیزی گرفتی حالا این رابطه شما دو تاست. این به جامعه برمیگرده. اگه تونستی حلش کنی نتونستی نه. ولی اگه اومدی شما نتونستی مثلا اینو به صورت خیانت در امانت یا جرمای دیگه شد اینجا من دولتم منم باید وارد بشم. من جامعه هم باید وارد بشم. چرا؟ چون شما اومدید نظم جامعه رو به هم بدید. اونجا نظم جامعه به هم نخورد.
من فهمیدم که شما قبول دارم این استراتژی که من میگم استراتژی وکالتیه برای اینکه به چالش ماده 14 برنخورید. میگم من نمونه این رو از قاضی رو مجاب کردم در صورت ماده 14 بده.
دست موقت جواب دست موقت گرفتید.
حالا براتون میگم.
ببینید من تا حدودی با شما موافقم. به خاطر همینم که ببینید خیلی وقتا نه ببینید به خاطر همین جور مسائل هست. حالا جلوتر بریم وقت بعدیمون در تو خسارت تقدیم تعدیه است. وقتی آرایی ما میبینیم که این اختلاف داره پیش میاد و تا حدودی خلاف ماده قانونی که با انصاف همخوانی داره این باعث میشه که یا چون از نظر قانونی خلافه درسته؟ شما رأی خلاف قانون گرفتید ولی با انصاف میشه گفت که همخوانی داره با انصاف. اینجا این بابایی که خود همین قانون صدورشه خیلی مواقع به خاطر این که توی رویه یه سری اختلافاتی پیش اومد و جای خالی یه سری چیزهایی دیده شد به خاطر اینه که هی داره آپدیت میشه، هی داره در موردش رأی بحث از رویه میاد. و من هم تا حدودی با شما موافقم که جای خالی به خاطر اینه که اول عرایزم گفتم این موضوع دو تا گستره داره، یا مشهودی یا شکایت کیفری. حالا این موضوع که شما داری میگی شامل ماده 14 نمیشه. باز هم حالا اون قاضی اومده جوانه به انصاف رو رعایت بکنه ولی باگ این توی رویه الان باگ ماده 14 هست. چه بسا که بعضی از مواردی که شما الان داری اینجوری میگی بیشتر موکل متضرر میشه ولی جای خالیش توی قانون وجود داره. حالا یا باید یه رأی بعد از رویه بیاد یا قانون صدور چک باید اصلاح بشه. بریم سراغ خسارت تأخیر.
خود ماده 14 اشاره کردن که معادل همین مبلغ رو باید
تفکیک
سر
بوده
باشه. باید باشه.
دقیقاً بله 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 بله. یعنی نمیتونه دور بزنه. خب بریم سراغ مبحثی که من قول داده بودم امروز برسم بگم. مبحث شیرین برای ما هست تأخیر تدیه. گفتم یه جا ثابت میکنم که دعوای کلاسیک مطرح بکنید. اینجا همونجا شما اوایل صحبت رو گفتید چک خیلی خوبه.
ببخشید سوال اول شما
فهمیدید
که
گفتم مستقیم نرو سراغ ماده 23. من مثالی رو میارم که ماده 23 نشون به اون نشون که گفتم به قرقرا میری. آقای بخشی کلش اونجوری کرد که کنفرانس قرقرا بود. منظورم این بود که صرف این که تو ذهن متبادل میشه تو ذهن من و شما وکیل که ماده 23 خیلی خوبه، در صورتی که اگر من چکی داشته باشم خسارت تأخیر تدیهش بالا باشه برم اجرایه مستقیم بابت اصل چک بگیرم خسارت تأخیر تدیهام باید جداگانه مطرح بکنم برای هزینه دادرسی باید بدم که قشنگ تلافی اون اجرایه مستقیمی که پول ندادم قشنگ بسارم در می. پس بررسی بکنیم چکی که به من مراجعه شده آیا اصل مبلغ چک زیاده یا کمه. یه وقتی از انقدر اصل مبلغ چک کمه موکل اصلا مخصوص تأخیر تدیه رو میخواد، میگه اون برای من مهمه، اصل مبلغ چک اصلا میخوام چیکار. بعد شما میگه چیکار کنیم؟ من سری برم یه جایی برات میگیرم، یه هفتهی هم برات میگیرم، پولم نمیخواد بدی، بدوی نداره، تجدید نظر نداره، مستقیم میندازم تو اجرا. در صورتی فهم کنی اصل مبلغ رو بگیریم، هم تو اجرایه ماده 23 هم تو اجرای ترتیب. چرا؟ ما این ماده مادر داریم، ماده 522 قانون آنجازشی مدنی. اول ماده چی میگه؟ میگه دعاوی. که این دعاوی که روی هایلایت بکنید. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میخوای به اجرای مستقیم بگیری، درسته اجرای مستقیم رو میری تو سامانه سنا، درسته مثلا اگه یک دعوای حقوقی تمام عیار بخوای مطرح بکنی، خانده داره، خواهان داره، زمانم داره، دقیقا اعمال ماده 23 هم مثل همونه، ولی درخواستش یه درخواست در قالب دادخواست. اجرای سطحی هم دقیقا همینطوره. پس چرا میگن این خیلی سواله برای همکارا که چرا تحقیق سریعه رو نمیتونم بگیرم توی اجرای مستقیم و توی اجرای سطحی؟ خاطر ماده 522 میگه دعاوی که اجرای سطح اجرای اینا دعوا نیستن، اینا درخواستن. به خاطر اینه که شما فقط اصل مبلغ چه با اجرایی ها میتونی بگیری، چه سطحی چه مستقیم. پس من حالا خیلی نمیخوام وارد اصول و موانی ماده 522 بشم، ولی یه سری جایی سری از مطالبی هست که چک به درد ما میخوره، مثل همین گفته دعاوی که پس مشمول اجرای سطحی و اجرای مستقیم نمیشه. من نمیتونم تحقیق سریعه رو اونجا بخوام. نهایت لطفی که قانون گذار به من کرده هم تو اجرای سطحی هم تو اجرای ماده 23 میگه اقوال به کالای وکیل. سعی میکنم همیشون قول دادم. اینم بگم سوال خیلی از عزیزان بود داخل گروه، انشالله که برسم.
یه لازم
نیست دفاع کردن این خسارت
تأخیر رد بشه؟ رد بشه؟ یعنی چی؟ نه فقط توازش رو اجرایه داده با این استدلال ما خانده دعوای خسارت تأخیر باشه.
نمیتونه بخواه فقط میتونه اصلا اصلا اجرایه چک میگه اصلا
نه ارزم دارم اجرایه صادر شده ما وکیل خانده اجرایه بود برد اون آقا میان توجهت دادن یا وکیلشون توازه خسارت تحقیل تر
باید اینجوری بکنه؟
نه 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 میتوانه با خانده باشی میتونه به استناد این رد بکنی خسارت تحقیل.
چرا رد بکنی؟
یه میگیم دعاوی دعاوی هستیشون
نه 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 ببین من صحبت نه 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 من میگم تو شما ماده 23 رو میخواد، ماده 23 رو میخواد فقط اصل مبلغ چک، اجرایی مستقیم فقط اصل مبلغ چک، خسارت تحقیل تردی هم چی میشه؟ اون یه دعوای جداگونه کلاسیک میخواد. و اگر اینجا جاییه که میگم ماده 23 اینقدر مطلق نگاه نکنیم، اگر خسارت تحقیق تدیه بالا باشه شما باید جفته که البته البته اون آقا الان میگه رویه در یه سری از شعبات هست که بابت خسارت تحقیق تدیه یه بالا بالا نه خب نه توی رویه ببینیم ما علوم انسانی هستیم نظری، یعنی چی؟ به خاطر همین هم هست که کتاب های اینقدر اینقدری داریم، چون متاسفانه یا حالا خوشبختانه این چیزی که ما توش هستیم خیلی نظریه، به خاطر همین تشتت آرا هست، خاطر همین رعی وقت از رویه هست. من در رابطه با استثناء صحبت نمی کنم، در رابطه با اصول و حالا اون آقا میگه من استثناء هست میتونم حساب بگیرم، در رابطه با چیزهایی که متقنه شما میگه چالش نمیخوری پرونده چالشوله نمیخوره. من دارم در رابطه با اینا امروز میخوام راهکارهایی بگم و تا الان هم سعی کردم هدفم این باشه یه سری چیزایی بگم که شما کمتر به چالش بخوری. حالا اگه دوست داری به چالش بخوری مثلا میتونی دعوای حسار رو شو وکیل مطرح کنی، این دیگه انتخاب شماست، دوست داری که کدوم راه حلو، ولی این اصلا جزء مواردی هست که مثلا هیچ اختلافی نیست. آره روشن شد؟ خب خدا شد. خب پس اگه تأخیر تعدیه‌مون خیلی بالا شد بریم با اصل مبلغ چک دعوای کلاسیک مطرح بکنیم. اینم جاییه که من مثال نقضی آوردم که این همه میگین ماده 23 ماده 23 همیشه ماده 23 خوب نیست. البته 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 اینم بگم داخل پرانتز خیلی از شعبات هستن که این ساز ناکوک و خلاف ماده قانونی انجام میدن، ماده 522 و ماده 515 قانون آنجازشی مدنی میگن یه از ملازشی بده ولی خلاف ماده است. حالا نه یک سری من همچین چیزی بوده مطرح کردم به من گفتن بیا از ندادرسی بده، به من گفتی با اصل مبلغ مبلغ چک بخوام یک اونم از ندادرسی نمیدم، پس تو چرا میگم دیدم ولی خیلی کم، چون متن ماده میگه متن ماده 515 میگه به شما اصل مبلغ چک رو بخش جزء متفرعات نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نیست. ولی برخی از شعبات اگه خیلی بالا باشه به شما اصرار میدن که هزینه دادرسی بده. چون اون موارد معدود میشه. یه موضوع دیگه هم هست که شما فقط مبلغ هزینه دادرسی اصل چک میدی. چیزی صحبت های من اینجوری بود که اصل چک شما مبلغش خیلی نیست. موکلت میگه اصلا اصل چک رو نمیخوام، فقط تصمیم سریه میخوام.
یعنی شما میتوانید
که تصمیم مشخص بشه. الان شما دارید میفرمایید که مطالبه وقتی چه در ضمن اون به انضمام اون مطالبه که خسارت تاخیر تادیه رو بخواید، بابت اصل چک از ندادرسی میگی، بابت تاخیر تادیه از ندادرسی نمیدی. این دو تا رو با هم بیاد.
من مورد یک موردی داشتم گفتم درش استفاده کردم، گفتم که ایشون که اومده مطالبه وقتی چک داده با توجه به اینکه قانونگذار اومده برای چک هایی که براشون از این تاریخ صادر شده و گواهی عدم پرداخت هم براشون صادر میشه و خود رفتگیری داره به وجود میکنه، قانونگذار ارائه تعریف کرده و چون ارائه تعریف کرده که اصل چک باید به موجب اجرایی باشه، خب به خاطر این ارائه تعریف تحقیق نباید که مسئول نیستش و دادگاه هم از من اینو پذیرفت و نسبت به اصل چک رد کرد، اما وقت تحقیق تعدیه رو اسلام صدور رد کرد. یعنی اصل چک چون در قانون ما صراحتا ارائه تعریف
نه، اگه اجازه میدی من قانع نمیشم چون یک مزیته برای من دارنده. من اصلا نمیخوام اجرای مستقیم، میخوام برم اجرای سبتی، میخوام برم اجرای سبتی، میخوام برم اصلا شکایت کیسری کنم. ارائه تاریخ چه ارائه تاریخیه که چه ارائه تاریخیه که چهار تا مدل راه جلوی من گذاشته و من میتونم از این تاپیکش انتخاب کنم. نمیخوام ماده 23
به ضرر خواندم.
خانده الان منظور تو اینجا کیه؟
طرف
مقابل کیه؟
صادر کننده چک زمانی که شما حق دعوای مطالبه وقتی چک میکنید، شما به مبلغ پایش نگاه نکنید، در کلیت این موضوع بخواید نگاه کنید. زمانی که ما حق دعوای مطالبه وقتی چک میکنید، اینجا طرف مقابل به هزینه دادرسی محکوم میشه، به حق وکالی وکیل محکوم میشه. هزینه دادرسی در بحث اجرایی مبلغ ناچیز زیر 5000 تومانه، اما در بحث
شما متوجه نشدیم من چی گفتم.
هزینه دادرسی هم نداریم که 23 حق الوکالا رو فقط داریم میگه.
اما در اجرایی چک صرفا در مرحله اجرا هست نهایت تا 2% در نتیجه با توجه به این که اینجا قانونگذار ارائه تعریف کرده برای این موضوع و اقدامی خلاف این ارائه تعریف به ضرر خوانده هسته و در وقت هزینه های دادرسی و در وقت پرداخت حق الوکاله
خوانده منظور صادر کننده
خب در وقت حق الوکاله و هزینه های دادرسی اینجا به ضرر صادر کننده چک هست.
صادر کننده چک باید مبلغ چک رو تو زمان خودش کارسازی میکرده.
هزینه دادرسی داره متحمل میشه در حالی که میتونه نشه.
هزینه دادرسی که من خواهان دارم، من دارنده یه چک، من بخش برگشته باید سدی سهونی بدم چی؟
میگه آقا جون وقتی که
تو صادر کردی من دارنده هم
میگه
که آقا این 3.5 درصد وقتی که گفت در طریق اجرا عمل کنه برای چی من خوانده
بعد دوباره
اینو
بدم؟
اصلا چرا
بدم؟
شما از اون طریق برو اول اول من دیگه یه ارزش خب من اگه از اون طریق
اقدام نکنم
بعد
بیام خسارت تاخیر تادیه
دوباره بدم؟ من باید اون دادرسی بدم. خب هر چیزی که اصلا چه کو شو؟ ما توی تاریخ شما توی تاریخ مندرج در چک باید چک رو کارسازی می‌کردی. شما تو تاریخ رای وحدت جدیدی دوستان یه لحظه اجازه میدی؟ دوست بزنن؟ به ما بدی توی تاریخ مندرج در چک باید چک رو کارسازی میکردی. خسارت فایده تدارک اصلا ما قانون سودرشک رو بذاریم کنار. فایده تدارک شما چی میگه؟ نه 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 اجازه بده فایده نه 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 خانم علی نگاه کم بوسه نداری؟ بزنم روی الان فعلا تریبون دست منه اجازه بدی؟ بایدی وجود نداره.
بایدی
وجود نداره. مزیت برای من دارنده مبایدی وجود نداره.
حسن
خانوم میگه موکل هم داره متضرر میشه. آقا موکل شما تو تاریخ مندرج در چک میومد مبلغ رو میداد که متضرر نمیشد. بندش نه اصلا برای من قابل پذیرش نیست. بشین آقا وقتی دوانه میخواست متضرر نشه زودتر پرداخت میکرد تأخیر تادیه رو از خودش رو میزد.
قابل دفاع هست
ولی قابل تغییر
اصولی ایراد هم داره. قانونگذار اگر در مقام بیان تمام اصول و شرایط و در مقدمات حکمت این موضوع رو بررسی بکنیم، اگر قرینه‌ای بر تقلید نداشته باشیم مثل قانون اجرای مثل آیین‌نامه مفاد اجرای رسمی، شما حرف شما درسته، میگید ارائه تاریخ شده. بنابراین قانون گذار در قانون صدور چک در مقام بیان همه راه‌های وصول چک و
اختیار ارائه نبوده.
دقیقاً متضرر می‌خوای نشو تاریخ مندرج در چک کارسازی کن.
میتونه مطالبه کنه. خیلی به نظرم قاضی وجاهت حقوقی داره که بگه آقا شما از اون طریق هم میتوانستی اعلام کنی.
من چیکار کنم؟
دعوا
رو دوباره حل کنم، یه بار برم تو اجرا، یه بار بیام تو دعوای حقوقی. خب یه دفعه
خدا قانون رو خدا قانون رو
من برای پیش برم من میگم
که
دقیقاً خواهد رایی نگاه دقیقاً معنی میگم شما میخوای موکلت متضرر نشه. بس من موکل منی که متضرر شده چی؟ توی تاریخ مندرج در چک شما من مبلغ چه با کارسازی کردی نکردی؟ خب من بلا میخوا برم تأخیر تادیه و من دارنده میخوام برم تأخیر الان شما باز سلم نام می‌پذیری؟ من میرم اجرایه رو ارائه تعریف کرده از شما مبلغ چک رفتم الان میخوام برم اجرایه رو مطالبه کنم. خب چرا من بدبخت باید برم من دارنده باید برم سدی سهونی مزینه بدم بعد شما این موکل هم متضرر نشه؟ اصلا ببین من متضرر نیستم مطالبه بعد اگه اجرایی بخواد
نمیتونم. خب
پس دوستان حالا شما اختیار دارید. دیگه میگم وقتی نظر مخالف هست میتونین انجامش بدین. حالا پیشنهاد ندید که شما انتخاب تفکر یا ما ببندن پول دادن بدپول میشم. نه من اه میگم بدپول میشم میگم نداره. اگه نه به دوستی به شما که قول ندادم به یه سری از دوستان قول دادم. ما آخر جلسه هستم. خلاف ماده 515 خلاف ماده 515 قانون آزادی مدنی اگر با اصل مبلغ بخوای میشه متفرعات و نیازی نیست علاق بکنی. آخه چک فرق میکنه، چک بررسی داره. نه چک یه سند تجاری فرق میکنه. نه چک نه توی چک نه. خب بیستان بریم من این تحقیق تحقیق رو ببندیم. من قول شدادم خب بریم سراغ این تفریح تدیه که دعاویه که گفتیم. دست به شما درد نکنید. مرسی لطفی متشکرم. چکش میخوای بیارید برم سوپر میوریم من قول دادم سلامت فقط من قول دادم تحقیق تدیه رو بگم اگه دوستان اجازه بدم من برپول نشم. سعی میکنم تو مبانی 522 قانون دادرسی مدنی نرم ولی تا جایی که میدونیم که باید دین از وقت رایج باشه یه دونه رای و از رویه 90 داشتیم برای سال 1353 اینا را اصلا واردش نمیشم. فقط یه چیزی بدونیم که ارز و دلار و اینها برای خاطر تغییر تعدیه اصلا تعلق نمیگیره. این موضوع اصلا اختلافی نیست، جای بحث نیست. یه موضوعی که ماده 522 نگفته اما جزء بدیهیاته، گفته دین اما نگفته مثلا دین باید حتما معلوم و معین باشه، ولی جزء بدیهیات دیگه. به خاطر اینه مثلا ما یه سری دیونی داریم، همین اوجت مثل که مثال زدیم، مشخص معلوم و معین نیست. چون معلوم و معین نیست بهش خاطر تأخیر تعدیه تعلق نمیگیره. و حتی یه نظریه مشورتی داره که این رو هم توی گروه دادگو یادم میاد یکی از دوستان سوال پرسید و من خیلی اصرار داشتم و از این رأی وحدت رویه نیستم، رأی مشورت نظریه مشورتیه جزء دست شما در نکن جزء سافلای حقوق نرمه دیگه. حالا اینکه بپذیرن یا نپذیرن انقلاب داره، ولی من خودم خیلی دوستش دارم. حالا میتونین استفاده کنین جایی که تونستین استفاده بکنین. یه وقتی هست من میام یک دعوا یا مثلا حجت عمومی مطرح میکنم، یه خسارت یا غرامات، عنوان دعوای من یک ادعاست و یک خواسته است. همچنان که داره جلسه رسیدگی تشکیل میشه همچنان یک ادعاست، همچنان یک خواسته است. تا میرسه به چی؟ من یک رأی میگیرم، مرحله بدویش تموم میشه، مرحله تجدید نظرش تموم میشه، دیگه عنوان ادعا یا عنوان خواسته نداره، میشه محکومون به. محکومون به یه چیز چیه؟ معین و معلومه. با این استدلال نسبت به خسارتهایی که شما رفتی رأی قطعی گرفتی و محکومون علی نمیاد رأی رو اجرا نمی کنه، شما میتونی خسارت تحقیق تدیه بگیری. حالا مثل این خانوم ممکنه مقابل طرف مقابل باشی اطلاع کنی نه نمیتونی بگیری، ولی اگر وقتی بخواهانی این ظرفیت وجود داره میتونی استناد بکنی. شماره نظریه مشورتی هم اگر خواستین بعدن شب مطالعه بکنین 2065 ممیز 92 ممیز 7 برای سال 1397 جایی که دیدیم محکوم کردیم و عنوان خواستتون دیگه ادعا نیست، طرف مقابل نیومد اجرا نکرد حکمو، دیگه عنوان میشه گفت مسجله و میریم سراغ همون ماده مادر که همون 522 میتونیم برای خاطر تاخیر تدیه بگیریم. بریم سراغ دو تا رأی و ادبیه خیلی 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 مهم در رابطه با تمکن و ملاعات مدیون که شماره 824 جدید هم از سال 1401. ببینید این موضوع هم الان بحث کنم میدونم همه الان بازم دوباره اختلاف میشه در رابطه با این که طرف میاد اعصار میده، این که چه تو محاکم هم این به شدت تصدات آرا وجود داره که کدوم تاریخ تاریخه. بازم میگم این یه رای وسط رویه یه که قطعا قانونگذار یا اون رای قضاتی که در رابطه دخل و تصرف داشتن توی رای وسط رویه میدانستن که چه واجهی رو به کار بردن و به نظر من این واجه رو به کار بردن برای همین چالش هایی که ما داریم. حالا جلوتر میدیم که اون واجه اصلا به نظر من جز مواردیه که موضع توی صادر کننده یا موضع توی دارنده رو میتونه تقویت کنه در رابطه با تاریخ خسارت تأخیر تادیه. چون ببینید تو کشوری زندگی میکنیم که این خسارت یه ریال و دوری خیلی مبلغ زیاده که ما الان داریم جوان بحث میکنیم، انقدر مبالغ فاحش میشه سر یک ماه و دو ماه، مبالغ خیلی مبلغ زیادی میشه. به خاطر اینه که خیلی مهمه که اون اعصاری که صادر میشه از چه تاریخی بهش اثر میاد. زمانیه که سه تا رویه است هر شعبه به شعبه، حالا اینا بیاری من قبول میکنم چون واقعا شعبات نظر واحدی رو نمیپذیرن، حالا بعد ببینید وکیل کدوم طرفی قدرت شانه‌زنی داره، چقدر هنر تو رو توی وکیل رو میطلبه که کدوم و کدوم وکیل کدوم طرفی و روی کدوم یک از این موازه که من میگم از کدوم واژه استفاده میکنی که خسارت تأخیر تادیه رو به عقبتر ببری یا به جلوتر ببری. رأی وحدت رویه میگه که از تاریخ ثبوت اعصار، ثبوت با اثبات فرق میکنه دیگه، نگفته اثبات. ببینی به نظر من تعمدن این واژه رو توی این رأی وحدت رویه اومدن به کار بردن، چون سه تا تاریخه. یه تاریخی از من صادر کننده که این خانم میگه موکل من متضرر میشه، من صادر کننده میگم که تاریخ اعصار رو باید از تاریخی که من دادخواست دادم برای من در نظر بگیریم، از اون تاریخ موکل من مؤثر بوده. تو رأی وحدت رویه هم ننوشته اثبات، نوشته ثبوت. خب اونجا این خانم تا اینجا برنده میشه دیگه، چون در این رأی وحدت رویه هم موضعشه. ولی من میام یه استدلال دیگه میکنم، حالا ممکنه دادگاه اینو نپذیره و بگه چه خب تاریخ مندرج در چشم، تو تازه اومدی، طرف اومده محکومت کرده، بعد تازه میخوای با سیستم قصد شکونی بهش پول بدی. ممکنه قاضی اینو نپذیره، مثل من باشه بگه که من همگام و همسو با قانون صدور چکم که حمایت کرده از دارنده نه از متعهد، بگه اینو نپذیره که تاریخ تقدیم دادخواست برای من اصلا محرز نشده بود. من یه پله میام پایین‌تر، تاریخ رأی دادگاه نخستین. این تو رویه خیلی اختلاف و میگم مبلغش زیاد میشه، مبلغ زیادی که من دارم در موردش بحث میکنم. میاد صادر کننده میگه خب باشه اگر تاریخ تقدیم دادخواست در نظر نمیگیری، تاریخ رأی نخستین، رأی دادگاه نخستین که محرز شده اون تایم من مؤثر بودم، اینو بازم از اون واژه ثبوت میتونیم استفاده بکنیم. حالا اگر من وکیل طرف مقابل باشم چی میگم؟ میگم شما داری خلاف اصل صحبت میکنی. اصل چی به ما میگه؟ اصل میگه وقتی که یک رأی قطعی شد تازه اون موقع شما میتونی اثر بدی به رأی. چرا قبل از قطعیت میخوای اثر بدی به این رأی؟ حالا این شما باز هم میگم باید ببینی وکیل این طرفی یا وکیل اون طرفی و میارزه که کدوم رو بگی. ولی در رویه این سه تا اختلاف وجود داره و درست رأی وحدت رویه است، ولی متاسفانه تو رویه اون وحدت نظر وجود نداره. یه موضوع دیگه آقا بخشی نمیذاریم تحقیق تدیه رو ببندم، سورپرایز داریم.
فرمودید آقا عرض بر عدم احسار و اینا اصل و قانون بوده تو ماده 78 قانون نقضی
می محکومیت های مالی گفته
که آقا در چه فردی عرض بر احساره
ببین احساس صادر شده ها. من دارم از تاریخی که اون دکمه تحقیق تدیه میخواد بخوره دارم صحبت میکنم، نگفتم اصلا محکومیت مالی رو نگفتم و نگفتم که این داره خلاف اصل احسار صحبت میکنه یا خلاف اصل احسار، اصلا اینا رو نگفتم ها. گفتم دکمه خسارت تقریه تدیه که باید بکنم خلاف اصل اومد ثابت کرد که من محسرم، دادگاه رای داشت میگه نه به بعد تاریخی که من دادخواست احسار دادم من خلاف اصل احسار صحبت میکنم.
خب
اینجا
یه
خلافه از صحبت کردم و ثابت کردم من مدعی که مؤثرم، ثابت کردم که استاد دادگاه به من رأی داد. این تاریخ دکمه خسارت تأخیر تقدیم استوپش کی بخوره؟ تاریخ تقدیم دادخواست به اعتبار من صادر کننده، یا تاریخ رأی نخستین، یا تاریخ رأی قطعی. این توی باید طبق اصل اعتبار آدم اعتبار نمیگن، اصلی که ما به حکم زمانی اثر میدیم که حکم قطعی شده باشه، درسته؟ چون جوری ما میکنم درسته یا نه؟ اصل بابا من دارم در یعنی اصل قابل بحث، یعنی استثنایی رو هم قبول دارم. اصولا آرا زمانی اثر پیدا میکنند که قطعی بشن. شما خلاف اصل داری صحبت میکنید. حالا من 824 رو گفتم، عنوانش رو بهم بگید دیگه. کابل
در زمان رسیدگی ارائه میشم زمان مدرده
نه اینجا در رابطه با این موضوع الان موضوع بحث من ببینید اختلاف به شدت و الان از این بحث بکنیم منم باهاتون بحث بکنم، چون توی این موضوع هم بعد ببینید وکیل کدوم طرف دیگه از اون ثبوت و اثبات و این مسائل بتونی استفاده بکنید. خب یه دونه رأی معتبری دیگه مونده که اینم بگم، اینم باز هم مجدد امروز رسیدیم به یه سری رأی‌های معتبریه که یعنی وحدتی رو برای ما ایجاد نکردن، حتی تو جلسه ما که دقیقا وحدت ایجاد کردن. یه قلو خوردن سری تیلگونو گرفت یا
زحمت کشیدید این آرا رو جمع وری کردید، واقعا نمیدونم چه جوری به نوبه خودم از
تشکر
کنم، واقعا استفاده کردم بدون
اخراج.
اگر امکانش باشه تو همون گروه دادگو در قالب یک فایل اسکن شده این زحمت برای شما و میتونید تقبل نکنید.
نمی‌کنم تو سخت واقعا. حالا من اسم رو پاک کنم برم تو سیستم، چون من سال 98 شعبه به شعبه یه حالا ضبط هم میکنیم مفته به این زمانی بود میدونی که تلاش هم میکنم چون به این زمانی من ضبطم اجراییه بگیرم که چک قدیمی داشتم و اصلا بانک مقاومت داشت برای کد رأی‌گیری دادن. الان تو خیلی راحت میده، ولی اون سال میگفت نه چک صیادی نیست، من کد رأی‌گیری نمیدم. بابا خود ماده 5 ماده 4 داره میگه چک هایی که صدورش میخوره به الان باید کد رأی‌گیری بدی. و تازه رفتم دادگاه خود همون شعبه به شعبه مفصل میگفت چک قدیمی من مثل صدور اجراییه نمیدم. 4 بار مطرح کردم، بار پنجم تونستم اجراییه بگیرم.
میخوام بگم قاضی کد
رهگیری
هم داشتم، باز از بانک مرکزی استعلام
کردیم
کد رهگیری درسته یا نه.
دقیقاً منتها الان خیلی راحت شده، بانک‌ها به راحتی چک قدیمی و چون هنوز چک تازه اومده بود خود بانک‌ها آره این کار الان خیلی راحت. ما اون زمان جنگامونو کردیم. یه نوع رأی وضعی هم بگم که خانم عزیز بالا پایین شدن شکوشو میاره در رابطه با اینکه تأخیر تادیه ماهیانه باشه یا سالیانه. الان همه تو میگی سالیانه نه رأی وضعیه رو برید بخونی نوشته خسارت تأخیر تادیه ای که تبت سالیانه ای که تبت جدول ماهیانه است. خب خیلی به نظر اصلا نتیجه‌گیری معقولی نمیده که شما مثلا فکر کنید فروردین پارسال که به من چک داده من تو فروردین حساب اصلا من خواستم تاریخی تعلق نگیره، یعنی اگر بخوام بگیم سالیانه همچین برداشتی میشه که اصلا معقول نیست. حالا من جزء علوم انسانی ها اصلا خیلی برام مهم نیست که نحوه محاسبه چه جوریه، برای اونایی که تجربی و ریاضی هم میگن اگر دوست داشته باشن یه عدد کس رو اگر در نظر بگیریم اون بالاییه میشه عدد 812 برای سال 1400. عدد بالا رو صورت کس رو میذارن عدد شاخص رو میذارن زمان تعدیه، مرتب رو میذارن زمان سررسی ضرب در اصل مبلغ. حالا اگر خواستیم این موضوع رو هم بررسی بیشتر بکنید این نحوه محاسبه شه و حتی تو قسمت اجرا هم بریم دادورزای اجرا اونو ماهیانه حساب میکنن، یعنی فروردین سال 1405 رو با فروردین سال 1404 رو کنار هم میذاره این تغییر قیمت رو از طریق همین فروری که گفتم محاسبه میکنه و به صورت ماهیانه است. حالا جا افتاد بیشتر همکاران میگفتن که سالیانه هست، اینو خواستم بگم. آره این تسلط نظر رو آورده بود. نه نحوه محاسبه حتی خود اون سیستم من خودم از سیستم چون دیگه علوم انسانی اصلا برای ما مهم نیست که چجوری محاسبه میشه ولی حالا ایشون برای ایشون فکر کنم یه تجربه یا ریاضی براش سوال پیش اومده عدد شاخص سررسید رو میذارن به عنوان کسب که اون کسب میذارن به عنوان صورت یه شاخص داره دیگه اون شاخص هم که ما نمیدونیم ولی حالا اگر خواستیم به دست شما اون عدد شاخص رو بله بالا رو میذارن تا زمان تعدیه پایی میذارن زمان سررسید زب در اصل مبلغ رو چک میکنن عدد به دست میاد حالا من خودم آره اینا معمولا به صورت حالا یه چیز دیگه بگم این که دیگه رویه معمولا تاریخی که بابت